ممنونم، مرسی. من هم
بفرمایید.
خب، با نام خدا کارگاه امروز رو شروع میکنیم. دوستان، تا بقیه دوستانی که شرکت کردن توی کارگاه حاضر میشن توی جلسه آنلاین، یه لطفی بکنین دوستانی که هستن توی جلسه حضور دارن توی قسمت پابلیک چت برای من بنویسین که رشته تحصیلیتون رو، مقطع تحصیلی، و اینکه چقدر با کدگذاری کیفی و روش تحقیق کیفی به طور کلی آشنایی دارید. اینو برای من بنویسید. من تو تمام کارگاه این سوال از دانشپذیرا میپرسم برای اینکه بتونم ادامه کارگاه و آموزش‌ها رو بر مبنای اون پیش ببرم. با نرم افزار نمیخوام آشنایی داشته باشین، فقط میخوام بدونم که چقدر با کدگذاری کیفی به طور کلی و به صورت دستی و روش تحقیق کیفی چقدر آشنایی دارید. خب، دکترای مدیریت آشنایی متوسط، رشته علوم سیاسی متوسط، مدیریت پژوهش هنر، مدیریت موزه، دکترای مشاوره، مقوله بندی کدبندی انجام دادیم، علوم اجتماعی که باید بدونید، مطالعات دانش‌شناسی، کلام اسلامی آشنایی ندارم، کارشناسی معماری آشنایی متوسط، مصطلح شناسی، خب تا اینجا که خیلی خوبه برای کارگاهم زمان چون تقریبا اکثر دوستان حداقل آشنایی متوسط رو دارن، به غیر از یکی دو مورد از دانشپذیران. خب دیگه دکتر جامعه‌شناسی که تحقیق کیفی باید خوب بلد باشن، خیلی هم مالی با نرم افزار هم کار کردیم، مکس کیو دی ای. خب دوستان، اول بابت گرفتگی صدا میکنم، از این واقع اینکه یکم صدام گرفته ازتون عذرخواهی میکنم. من تقریبا یک هفته هست به سمت خودم، ولی نمیدونم چرا صدام خوب نمیشه. کیفی کم و ترکیبی عالی. خب فکر میکنم تعداد بیشتری شرکت کردن توی کارگاه، ولی خب دیگه ما کارگاه رو شروع میکنیم آموزش ها رو، تا بقیه دوستان هم به جمعمون ملحق بشن. قبل از اینکه کارگاه رو شروع کنم، آموزش ها رو، چند تا نکته رو در مورد کارگاه امروز و آموزش هامون و اینکه برنامه ریزیمون به چه شکلی هست میگم بهتون. و ازتون یه خواهشی دارم دوستانی که هستیم توی کارگاه، اگر دیدیم که گرفتگی صدای من دیگه داره آزار دهنده میشه، لطفا به من اطلاع بدین. ولی حالا یکم بریم جلوتر، امیدوارم که بهتر بشه شاید. و اینکه اگر صدای من قطع شد، اگر متوجه شدیم که من ارتباطم با شما قطع شده، یا توی پابلیک چت اعلام بکنیم یا اینکه میکروفونتون روشن بکنید اگر امکانش براتون هست، و این رو اعلام بکنید. من الان میبینم قسمت پابلیک چت رو، خب ولی وقتی که دیگه نرم افزار باهاتون شیر میکنم دیگه در واقع پابلیک چت رو نمیبینم، برای همین اگر بنویسین من متوجه نمیشم. و اگر دیدین که صدای من قطع شد و من متوجه این قطعی ارتباط نشدم، لطفا با ویس به من اطلاع بدید یا توی گروه ایتاب به من اطلاع بدید. دوستان ببینید، من برای کارگاه امروز برنامه‌ریزی کارگاهمون به این شکله. 3 ساعت زمان داریم از ساعت 9 تا 12. برای این ازتون پرسیدم که چقدر با کدگذاری کیفی آشنایی دارین، برای اینکه من به تجربه این 10-12 سالی که دارم کارگاه آموزش نرم‌افزار مکفیلی رو برگزار میکنم، اوایل تقریبا توی 5 ساعت کارگاه رو تمام میکردیم. من یک ساعت به آموزش هم، یعنی یک ساعت به اون بازه زمانی مورد نیاز اضافه کردم. این یک ساعت رو گذاشتم برای مرور یه سری مطالب بسیار مهم تو بحث روش تحقیق کیفی و کدگذاری کیفی و بعد یادگیری کار با نرم افزار تحلیل دادهای کیفی MaxQDA. چون توی کارگاه های سالهای قبلم میدیدم که به دلیل اینکه یه سری، ببین من میگم یادآوری، در واقع این مطالبی که من توی یک ساعت الان، از الان تا ساعت ده و تقریبا 10 دقیقه یه سری مطالب به صورت تئوری مرور میکنم و بعد یه استراحتی میکنم، یه 10 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه استراحت میکنم و بعد از اون دیگه آموزش نرم افزار رو روی خود نرم افزار شروع میکنم. این یک ساعت تأکید میکنم مرور دانستهای شماست، برای اینکه دیفالت من اینه، پیش‌فرض من اینه که کسی که میاد کار با نرم افزار MaxQDA رو میخواد یاد بگیره، کار با یک نرم افزار تحلیل داده کیفی رو یاد بگیره، روش تحقیق کیفی رو خیلی خوب میدونه، میشناسه، آشنایی داره و به ویژه کدگذاری کیفی، چون توی کار با نرم افزار MaxQDA ما کدگذاری کیفی برامون مهمه. اینکه حالا تمام فرآیند روش تحقیق کیفی رو میدونیم به یک طرف، اینکه کدگذاری کیفی رو به خوبی باش آشنا باشین خیلی مهمه و پیش‌فرض من اینه که شما اینا رو میدونید، یعنی کسی که تو این کار با شرکت میکنه تمام اینا رو بلده، کدگذاری رو کامل بسات دستی بلده، میخواد یه لول بره بالاتر، میخواد با یک نرم افزار معتبر جهانی کارش رو، کار کدگذاریش رو پیش ببره. خب و من چون با این پیش‌فرض کارگاه هم برگزار میکردم سال قبل، سالهای اول باید کارگاه میشدیم، کارگاه شروع میکردیم، شروع میکردیم آموزش نرم افزار. پایان کارگاه یه سری مواردی مطرح میشد توسط دانشپذیرها که در واقع من به این نتیجه رسیدم که باید یه سری مطالب تئوری مرور بشه، که اگر فردی هم هست که حالا آشنایی نداره، یکی دو نفر بودن که گفتن خیلی آشنایی نداریم، اشکالی نداره، ولی ذهنشون آمادگی این رو داشته باشه و بتونن که باید یه سری دانسته های روش تحقیق کیفی رو داشته باشن و اگر متوجه یه سری از موارد، یه سری از آموزش ها چه نرم افزار نمیشن، دلیلش اینه. خب یک هفته هم فرصت دادیم، یعنی ما اوایل کارگاه مثلا دو روز پیش سرها برگزار میکردیم، یعنی توی یک روز به طور کامل کارگاه یک روزه برگزار میکردیم، باز هم این تغییر رو ایجاد کردیم، گذاشتیم 2 هفته پشت سر هم، یعنی شما این هفته یک جلسه دارید، فرصت اینو دارید که اگر میبینید دانسته هاتون کافی نیست، مراجعه بکنید به کتاب های آموزشی، مراجعه بکنید به مطالب آموزشی که قبلا یاد گرفتین، اونها رو مرور بکنید و کار و نرم افزار رو تمرین بکنید، چون جلسه آینده دوستان ما تو این جلسه این سه مطالب تئوری مطرح میکنیم، پاس دوم کارگاه آموزش بیس و ابتدایی کار با نرم افزاره، اما جلسه آینده کل 3 ساعت آموزش نرم افزاره و کل 3 ساعت در واقع میریم به سمت دیگه تخصصی، مطالبی که حتی تو بحث روش تحقیق کیفی و کدگذاری کیفی دیگه تخصصی، یعنی کسی که باید حتما کدگذاری کیفی رو بلد باشه. قبل از اینکه پاورپوینت هم باهاتون شیر بکنم، چند تا نکته دیگه هم بگم. یکی اینکه دوستان، چون کارگاه آنلاینه، من اگر بخوام پرسش پاسخ مداوم داشته باشیم، مثل کارگاه حضوری که همون لحظه دانشپذیر سوالی براش پیش میاد، مثل کلاس درس دانشگاه، حالا خودتون احتمال زیاد خیلی از دوستانی که تو این کارگاه شرکت کردن خوشم از اساتید دانشگاه هستن، میدونی همون لحظه سوال رو میپرسه دانش وزیر و همون لحظه پاسخ داده میشه. تو کارگاه آنلاین در واقع اتفاق نمیتونه به شکل کارگاه های حضوری بیفته، برای اینکه اگر من بخوام مدام پرسش و پاسخ رو پیش ببرم از برنامه ریزی عقب میمونم و خب این کارگاه مجازی و آنلاین در کنار مزایای بسیار بسیار زیادی که داره، خب این معایب کوچیک رو هم داره که ما باید باش در واقع معایب رو حلش بکنیم. مسئله رو ازتون خواهش میکنم اگر در این آموزش ها سوالی براتون پیش اومد یا تو قسمت پابلیک چت بنویسین، اگر میتونین همون لحظه تایپ بکنین، اگر نه قلم و کاغذ کنارتون داشته باشین سوالتون رو یادداشت بکنین. آخر کارگاه من بهتون فرصت رو میدم یه چند دقیقه که سوالتون رو یا یادداشت بکنید همون لحظه توی پابلیک چت. سوال هایی هم که توی پابلیک چت باشه من تمامو چک میکنم پاسخ میدم. اگر فرصت نکردیم نگران سوالتون نباشین، چون من تا هفته آینده توی گروه ایتا هستم و توی ایتا من فقط گروه کاری دارم. در نتیجه مطمئن باشین که سوالتون رو هر سوالی براتون پیش بیاد توی گروه مطرح بکنید، من حتما توی گروه بهتون پاسخ خواهم داد. پس اگر سوالی از کارگاه امروز براتون پیش اومد نگران پاسخش نباشین و با خیلی راحت با آموزش ها توجه بکنید. نکته بعدی همین که و نکته مهم بعدی ازتون خواهش میکنم عینک کمی‌گرایی رو از روی چشماتون بردارید. من این صحبت رو به تمام کارگاهام میگم، یعنی اگر دوستانی هستن اینجا که توی کارگاه قبلی منم شرکت کردن این صحبت های مقدار تکراریه براشون، ولی مجبورم این رو تاکید بکنم ازتون خواهش میکنم عینک کمی‌گرایی رو از روی چشماتون بردارید. اینجا کارگاه روش دقیق کیفی، کارگاه آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفیه. با عینک کیفی گرایی تو این کارگاه شرکت بکنیم، حضور داشته باشیم و کارگاه پیش ببریم. در غیر این صورت آخر کارگاه احتمال اینکه به این نتیجه برسید که کارگاه براتون خیلی مفید نبوده هست. چرا؟ چون دنبال آموزش های مشابه آموزش توی کارگاه های کمی هستید و این یک روی کرد و دیدگاه غلطه. توی من این رو هم به واسطه تجربه‌ای که از کارگاه قبلی دارم تاکید میکنم. مواردی بود که به خصوص کارگاه در واقع اوایل که کارگاه برگزار میکردم خیلی پیش میومد واقعا که میومدن دانش وزیرا میگفتن که اون موقعی که من براتون صحبت میکنم اصلا 10-12 سال پیش اون موقع هنوز روش درست کیفی به این شکلی که الان توی جامعه آکادمی که ما پذیرفته شده انقدر پذیرفته شده نبود، اکثرا کمی‌گرا بودن، اکثرا فقط اسمی از روش تحقیق کیفی شنیده بودن و میمدن توی کارگاه شرکت میکردن و حتی خیلی مواردی بودن که دانشجوی دکترا بودن میگفتن استادم گفته حتما باید کیفی کار کنی، استادم گفته حتما باید روی نرم افزار کار کنی. دانشجوی میمدن شرکت میکردن توی کارگاه که عملا روش تحقیق کیفی رو خیلی نمیدونستن، نمیشناختن، آشنا نبودن و بعد آخر کارگاه میمدن میگفتن که مثلا ما انتظار داشتیم مثل کارگاه کمی یه داده مشابه به ما بدین یک ثانی بعد ما اینو هم باید نرم افزار بکنیم، بعد آزمون های آماری مشابه رو بگیریم و و و و این باعث میشد که ذهنیتشون به این سمت بره که خب این کارگاه اصلا اون چیزی که اونا میخواستن نبوده، چون پیشفرضشون چیز دیگری بود. حالا خوشبختانه من عمدن میپرسم که دوستان بگن چقدر با کدکسه کیفی و روش تحقیق کیفی آشنایی دارین. توی این کارگاه ما کارم خیلی ساده تره چون اکثر افراد آشنایی دارن اکثرا و خب این کار من رو هم ساده تر میکنه توی آموزش. خب من پاورپوینتم رو با هاتون به اشتراک میگذارم. اگر خب آقای موردی صدای من رو دارین؟ آقای موردی من دسترسی ندارم که بتونم پاورپوینت هم به اشتراک بگذارم. خیلی ممنون. خب دوستان الان شما باید پاورپوینت من رو داشته باشین، درسته؟ خب خیلی ممنون دوستان. ما میخوایم نرم افزار Max QDA Max Qualitative Data Analysis QDA تاکید میکنم، چون توی جامعه علمی ما متاسفانه بعد از اساتید از استاد خود من مرحوم دکتر علی بابایی در واقع مکس کیو دا میگفتن و بعد من دو تا از کارگاه هم فکر میکنم توی کارگاه امروز هم دوستان دانش‌شناسی بودن تاکید کردم، اونها توضیح دادن که مکس کیو دی ای تلفظ صحیح اسم نرم افزار، یعنی که من مطمئن شدم که در واقع Max QDA باید بگی Max QDA غلطه، چون ما حرف اول در واقع این سه کلمه رو داریم میگیم. تاکید میکنم میخوام که اسم صحیح نرم افزار رو یاد بگیریم. QDA سه حرف اول این سه کلمه بود که بهتون گفتم، یعنی در واقع تحلیل داده های کیفی. کارگاه امروز دوستان، کلن کارگاهه که ما داریم برگزار میکنیم توی این دو جلسه، آموزش نرم افزار Max QDA مقدماتیه. خب و توی این 5-6 ساعت فقط میتونیم همین یه سری تب‌های نرم افزار بهتون آموزش بدیم که تقریبا باز به تجربه بهتون میگم بالای 80% دانش پذیرش که توی کارگاه شرکت میکنم، بالای 90%، حالا من با احتمالات بیشتر میارمش پایین تر خطرون، بالای 80-90% شما با همین کارگاه کارتون پیش میره. خب اون کارگاه پیش رفته بیشتر برای افرادی به درد افرادی میخوره که کاری ترکیبی انجام میدن، ترکیبی کیفیگرا، که از کارهای کمی برای تکمیل داده‌های کیفیشون، تکمیل تحلیل‌های کیفیشون استفاده می‌کنن یا به موازات، یعنی متوالی به صورت عالی روش درخشون آمیخته متوالیه یا تکمیلیه و یا تاییدیه. خب ولی بیس و اصل کارشون کیفیه. برای اون دوستانم، برای اون افراد هم، من خودم شخصا، من خودم دکترام آمیخته متوالی اکتشافی کار کردم و پیشنهادم اینه که درسته که نرم افزار Max QDA یه سری تپایی داری که برای افرادی که روش ترکیبی کار میکنن مفیده و میتونن از اون استفاده بکنن، ولی قاعدتا به نظر من ما توی بخش کمی کارتون، کسی میگیدن ترکیبی کار میکنن، توی بخش کمی کارشون بهتر این هست که از نرم افزارهای پیشرفته یه تحلیل دادای کمی استفاده بکنن، مثل سمارت دیلت، مثل لیزرل، مثل ایموس و خود اسپیسس سری تحلیل‌های پیشرفته ای رو ورژن جدیدش انجام میده. و خب نرم افزار Max QDA توی تحلیل دادای کمی، تحلیل‌های کمی، خب یه سری فقط تحلیل‌های بیس رو و ساده رو میتونید باش انجام بدید. بنابراین اگر رساله دکترا دارید، اگر طرح پژوهشی در واقع مهمی رو دارید که دارید به روش ترکیبی کار میکنید، پیشنهاد من اینه که اصلا نیاز نیست که در واقع شما ورود بکنید به کارگاه در واقع پیشرفته و پیشرفته این هم اصلا Max QDA خوبه که بدونید و بلد باشین، اما من ممانه کسی که خودم دارم کارگاه های نرم افزار Max QDA رو برگزار میکنم، پیشنهادم اینه که کارگاه تحلیل داده کمی شرکت بکنید و از نرم افزار پیشرفته کمی استفاده بکنید برای اون بخش از کله کمی کارت. خب پس بالای 80-90 درصدتون با همین کارگاه کارتون پیش میره. خب دوستان ببینید، من یه سری مطالبی رو مطرح میکنم، تئوری، اگر براتون تکراریه و اینها رو میدونی نگران نباشید. همونطور که بهتون توضیح دادم، من برای تمام بازه زمانی این کار با تمام 6 ساعت برنامه‌ریزی دارم و به تمام سرفصل‌هایی که باید آموزش داده بشه تو این کارگاه رو مطمئن باشین که آموزش خواهم داد. پس نگران این زمانی که میگذره و ما یه بخشش رو برای آموزش تئوری میذاریم نباشید. اگر هم تکراری هست، میدونید این یک اصل روانشناسی یادگیریه که مرور دانسته ها، مرور اونچه که یاد گرفتیم کمکتون میکنه که ما ملکه ذهنتون میشه و بهتر توی کاراتون ازش استفاده بکنید. پس با این اصل روانشناسی یادگیری هم میتونیم این نگرانیشون رو کم بکنیم. دوستان ببینید، من توی این مرور دانسته های شما یه سری باورهای غلط رو در مورد روش تحقیق کیفی و کدکدهای کیفی میگم که خیلی مهمه و ازتون خواهش میکنم اگر از دوستی دانشگاه هستید توی کارگاه، توی کلاس هاتون اگر در روش تحقیق کیفی آموزش میدید یا با همکارانتون اینا رو مطرح بکنید، چون یه سری باورهای غلط توی جامعه آکادمی که ما توی ایران شکل گرفته در مورد روش تحقیق کیفی که داره واقعا آسیب میزنه و زده. و البته که خب تو این سالها به واسطه حالا این که بیشتر با فضای علمی جهانی افراد ارتباط تونستن بگیرن، حالا به واسطه ارتباطات مجازی این کمتر شده، اما بازم خیلی پیش میاد. من چون مشاوره خصوصی دارم، افراد میان پروژه محور متناسب با پروژهشون از من مشاوره میگن، خیلی ما با این موارد هنوز مواجه میشم. بر همین تاکید میکنم توی کارگاه‌ها. ببینید دوستان، ما به طور کلی تو حوزه علوم انسانی به طور کلی 3 روش تخصیص داریم، یعنی 3 طبقه بندی یا دسته بندی میتونیم داشته باشیم. این طبقه بندی نیست که من مطرحش بکنم، صاحب نظرهای روش تحقیق کیفی، صاحب نظرهای در واقع روش تحقیق و روش شناسی تو دنیا، صاحب نظر مطرح دنیا این طبقه بندی رو انجام دادن. شما اگر کتابای مثلا کرستر رو خونده باشین، تمام کتاب‌هاش مدام داره تاکید میکنه به این 3 تقسیم بندی و طبقه بندی. ما روش تحقیق کیفی داریم، روش تحقیق کمی داریم و روش تحقیق ترکیبی. ترکیبی هم که میدونید یا میکس متد که حالا ما میگیم متد توی فارسی، ولی خب حالا تلفظ سعی شما دارم میگم، یا میکس متد یا مالتی متد. خب یعنی یا شما دارید میکس آمیخته است، حالا معادل فارسی که براش به کار میبرن، که شما روش تحقیق کمی و کیفی رو با هم ترکیب کردیم توی کارتون، که یکی از دوستان اینجا گفتن که دارن همین کار رو انجام میدم برای رسالشون، یا ترکیبی که چندین روش تحقیق ترکیبی یا چندین روش تحقیق کیفی یا چندین روش تحقیق روش که نه راه برد کمی یا چندین راه برد کیفی رو دارید به کار میدن. در موقع میشه مالتی میکنه. خب ما توی این کارگاه با روش تحقیق کمی کاری نداریم. اگر دارید کاری انجام میدید با روش تحقیق کیفی، این کارگاه براتون مفیده. و اگر روش تحقیق ترکیبی دارید که کیفی گرا هست، این کارگاه براتون مفیده. هرچند البته که اگر روش تحقیق ترکیبی کمی گرا هم دارین، تو بخش کیفی کارتون میتونین از این نرم افزار استفاده بکنید و براتون مهمه، کاربردیه. اما به طور کلی برای افرادی که کیفی‌گرا هستن این کارگاه مفیده. توی کارتون وقتی که شما میگین که من روش تحقیقم کیفیه، باید مشخص بکنید که راه بردتون چیه، استراتژی شما چیه. روش تحقیقتون کیفی هست، درست، اما باید توضیح بدید، باید مشخص بکنید. و این رو شما همینجوری بدون هیچ قاعده و قانونی نیست که انتخاب بکنید. اینجا یکی از باورهای غلط رو میخوام بهتون بگم که من میخوام کیفی کار کنم پیداشناسی. اصلا هنوز مسئله تحقیقش رو مشخص نکرده، هنوز موضوع مشخص نشده، بیان مسئله ننمشته، وارد اصلا مسئله تحقیق نشده، از قبل انتخاب کرده که میخواد پیداشناسی کار کنه. خب این غلطه. چون مسئله تحقیق ما که مشخص میکنه. اینا قواعد علمی روش تحقیق کیفیه ها. مسئله تحقیق ما مشخص میکنه که راهبرد من کدوم یکی از اینها باشه. نظریه مبنایی یا همون گراند تئوری یا هم نظریه زمینه‌ای هم بهش میگن، یعنی مدل‌های فارسی که براش استفاده میشه. نظریه مبنایی و نظریه زمینه‌ای پرکاربردترین مدل‌های فارسی. پس نظریه داده محور هم براش استفاده میکنه. یا پدیدارشناسی یا تحلیل روایت، تحلیل گفتگو، کدوم اینهاست؟ اینو مسئله تحقیق شما مشخص میکنه. بعد میایین مثلا عنوانش مثلا تجربه زیسته زنان مثلا مبتلا به ایدز میاد به نظری زمینه کار میکنه. موضوعش، مسئلهش باید پدیدارشناسی باشه، یعنی باید با مصدب با مسیر با راهبرد پدیدارشناسی بره جلو. وقتی شما در زیست جهان افراد مورد مطلع قرار میدین، پدیدارشناسی باید کار کنید و شما کار انجام داده، نظر زمینه کار کرده، میگه من اصلا میدونم تحلیل گفتمان کار کردم، بعد میاد مصاحبه هم گرفته، میخواد حالا با نرم افزار تحلیل داده انجام بده. یا میان میگن که ما مثلا میگن که خب ما وقتی مشاوره میگیرم میگم ما 20 تا 30 تا مصاحبه مون انجام دادیم، الان میخوام کدگذاری ما با نرم افزار انجام بدم، خب حالا مثلا به من کمک بکنید یاد بدید که بعضی آموزش نرم افزار صرف خصوصی من میگن، یا مثلا پروژهش رو انجام بده میگه من میخوام نرم افزارم بلدم، اینجا رو من کمک کنید که کدگذاریام به چه صورتی انجام بدم. خب دوستان چطوری روش تحقیق کیفی شما یاد گرفتیم و کار کردیم؟ چطوری فرایند روش تحقیق کیفی رو آموزش دیدین و یاد گرفتین؟ چون مخاطب منظورم اون شخصه، فرد نوعی که نظری زمینه کار کردی، خب باید روش نمونه‌گیری چی باشه؟ هدفمند. روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری. خب نمونه‌گیری هدفمند حتی از عنوانش، از اصطلاحش هم مشخصه، یعنی شما نمونه‌ها رو به صورت هدفمند انتخاب می‌کنید. یعنی چی؟ یعنی شما باید تو کار کیفی کار غیر خطی و دورانی مدام رفت و برگشتیه، اصلا مثل کار کمی نیست که شما تمام پرسشنامه 300 تا 400 تا 500 تا 1000 تا پرسشنامه رو پر کنید تمام، حالا داده ها رو وارد نرم افزار کنید تمام، حالا آزمون های آماری رو بگیرید. تو کار کیفی شما نمونه به نمونه میرین جلو و نمونه به نمونه باید کدگذاریاتون رو انجام بدید، تحلیل کنید، برید نمونه بعدی رو انتخاب کنید. نمونه هدف من نمونه بعدی بر چه مبنایی انتخاب میشه؟ بر مبنای تحلیل داده هایی که از نمونه قبلی به دست آوردیم. یعنی شما یک نمونه انتخاب میکنید، باش مصاحبه انجام میدید، مصاحبه رو حتی اکثر 48 ساعت زمان دارید به متن تبدیل کنید. اینا آموزش هایی که مثلا شما کتاب اوبرفیدیک رو خونده باشین دقیقا همین، من این جمله خود اوبرفیدیک رو براتون میگم، حتی اکثر 48 ساعت زمان دارید که فایل مصاحبتون رو کتاب از خود مثلا کتاب قدیمی ما الان میتونیم با نرم افزار مکسیدی دیگه اصلا نیازی نداریم که به متن هم تبدیل کنیم، میتونیم همون فایل صوتی مصاحبه رو وارد نرم افزار بکنیم، جلسه آینده بهتون آموزش میدم و همونجا با روی همون فایل صوتی کدگذاریتون انجام بدید. میخوام بگم اگر میخواین به متن تبدیل بکنید حداکثر 48 ساعت زمان دارید که به متن تبدیل بکنید. برای چی؟ برای اینکه تو همین بازه زمانی متنتون رو، فایل صوتی که تبدیل به متن شده رو، کدگذاری بکنید، تحلیل بکنید و بر مبنای تحلیل داده های کیفی و مصاحبه، مصاحبه شونده بعدی رو انتخاب بکنید و مصاحبه شونده بعدی و مصاحبه شونده بعدی. شما چطور بعد از 20 تا مصاحبه به این نتیجه رسیدید که کافی این تعداد؟ این تعداد از کجا آوردید؟ ما یه اصلی داریم، اصل کفایت نظری یا اشتباه نظری، اونجاست که ما به این نتیجه میرسیم که باید دیگه برایند جمع آوری داده ها متوقف بشه تو کار کیفی. پس ما روش تحقیقمون رو مشخص میکنیم و راهبردمون رو بر مبنای مسئله تحقیقمون مشخص میکنیم. دوستان روش تحقیق کیفی قاعده منده. اگر اشتباه میگم تو پابلیک چت بگین اشتباه نیست. قاعده منده، قانون داره، قواعد علمی داره. اون چیزی که تو جامعه علمی ما شکل گرفته و متاسفانه خیلی هم رایج شده و واقعا باید آدمی که متاسفم از این که میشنوم این جملات و عبارت رو که مثلا میان میگن که من دانشجوی داشتم از این میگم خیلی کم شدن دانشپذیری داشتم که میگفتن از من وقتی مشاوره خصوصی میگرفتن برای اینکه میگفتن من اصلا سردر نمیبودم از کارگاه چیزی یاد نگرفتم برای اینکه من اصلا روش تحقیق کیفی بلد نیستم. استادم به من گفته باید کیفی کار کنی، باید با نرم افزار کار کنی و فلان راهبرد کیفی رو کار بکنی. یا مثلا افرادی بودن که خب توی سازمانشون میگن که مثلا به ما گفتن این پروپوزال کیفی نوشتم و من گفتم که حالا همکارم دوستم مدیرم که یه کاریه که سعی انجام شه تمام بشه میره، یه کاری کیفی میکنی چند تا مصوبه میگیری یه گزارش می‌نویسی تمام چه کاری کمی خیلی زمان میبری تا به پرسشنامه‌ها رو ببری پر کنی در واقع پرسشگر پیدا بکنی تا به اینا رو داده‌های آماری رو در بیاری. اصلا این تصور مطلقاً غلط، اتفاقا نداشت رفتی کیفی، اتفاقا اونایی که کیفی کار کردن میدونن که چقدر کار کیفی زمان برتره. الان شما کار با نرم افزار که من بهتون آموزش بدم متوجه میشین، دوستانی میگفتن که کار کردن با نرم افزار متوجه میشین که چقدر اتفاقا بیشتر زمان میبره. شما زمان بیشتری رو باید بذارید برای اینکه شما قراره که غرق بشید تو داده‌های کیفی، قراره که درک بکنید ذهنیت افراد رو بکشید بیرون، بعد ذهنیت فرد رو کشیدن بیرون، پیدا کردن آدم‌هایی که 2 ساعت وقتشون رو به شما بدن که شما باشون مصاحبه بکنید، بعد ذهنیتشون رو بکشید بیرون. تبحر میخواد، مهارت میخواد، زمان میخواد، دانش میخواد. و این میشه که میگه من استادم بهم گفت برو نظری زمینه کار کن، یعنی راه برد و روش نمیگه همه چیو از قبل برشون تعیین میکنن. مسئله تخت شما مشخص میکنه کدوم یکی از این راه پورتال به کار میبرین، چه گزارش کیفیتون حتما باید قید بشه که من روش تحقیقم اگر کیفیه کدام راه پوردش رو به کار بردم. حتی تحلیل گفتگو، تحلیل گفتمان و تحلیل محتوای کیفی رو بعضی از صاحب نظرهای کیفی به عنوان راه برد کیفی در نظر نمیگیرن، قبول ندارن، میگن اینا رویه های تحلیلی. اما این سری از صاحب نظرها حتی مشاهده رو هم به عنوان یک راهبرد کیفی در نظر میگیرن و قبول دارن و من نظرم یعنی موافق‌ترم با نظر این گروه اخیر از صاحب نظر که در واقع جدیدترین ها هم هستن. پس راهبردمون مشخص شده بر مبنای مسئله تحقیقمون، روش نمونه گیری ما غیر احتمالی باید مشخص بشه بر مبنای راهبردمون، مشخص میشه که روش نمونه گیری ما هدفمند نظریه یا مثلا آسان تعمدی گوله برفیه. اگر مثلا دارید با مرتاد مصابه میکنید میتونید اینها هم هم من دارم فقط یه مروری میکنم که روش نمونه گیریتون مشخص میشه بر مبنای راه بردتون و بعد بر مبنای همون راه برد و روشتون، روش نمونه گیریتون میرین به سمت اینکه داده ها رو جمع آوری بکنید. چرا من اینا اینجا نوشتم دوستان؟ چون تمام این روش های گردآوری داده ها شما رو به داده هایی میرسونه که این داده ها رو ما تمامشون رو میتونیم وارد نرم افزار مکس‌ویدیه بکنیم و کدگذاری بکنیمشون. پس این هم مهمه. شما روش گردآوری داده هاتون مصاحبه بوده، پس فایل صوتی دارید. میتونید فایل صوتی رو تبدیل به متن کنید. خیلی AI هست، خیلی نرم افزارها هستن که خدا رو شکر الان به راحتی میتونید فایل صوتی رو تبدیل به متن کنید. ما در گذشته باید یا خودمون می‌نشستیم تمام فایل صوتی گوش می‌دیم، تبدیل به متن می‌کردیم یا میدادیم بیرون، هزینه میکردیم. الان نیاز رو ندارید، کما اینکه با نرم افزار مکس‌ویدیه حتی به اون نرم افزار هم که نیازی ندارید میتونید فایل صوتی مصاحبهاتون رو وارد نرم افزار مکس‌ویدیه بکنید. اگر دارید تحلیل فیلم کار میکنید پس داده‌های کیفی شما، داده‌های شما فیلم، سکانس‌های فیلم، سریال، هر چیزی که هست، فیلم رو هم میتونید، فایل این فیلم رو میتونید وارد نرم افزار مکس‌ویدیه بکنید. آموزش‌های هفته آینده. اگر دارید عکس، تحلیل عکس کار میکنید، بچه هایی که مثلا ارتباطات کار میکنن، رسانه کار میکنن، خیلی با تحلیل عکس در واقع کاربردیه برشون. عکس رو هم باید نرم افزار میتونید بکنید به عنوان داده کیفی که به دست آوردید و تحلیلش بکنید. اگر روش گردآوری داده‌هاتون مشاهده است، پروتکل مشاهده دارید، پروتکل مشاهده رو که پر کردید، پروتکل های مشاهده پر شده رو میتونید تکمیل شده رو باید نرم افزار بکنید. اگر فاکس گروپ دارید کار میکنید، ترانسکریپت ها، دست نوشته هایی که مربوط به در واقع مصاحبه های گروهیتون هست رو هم وارد نرم افزار میتونید بکنید. مثلا یک آیکون داره نرم افزار برای وارد کردن یا ایمپورت کردن در واقع متن فوکس گروپ های گروه، در واقع مصاحبه های گروهی شما. اگر اسناد مثلا شاید در تحلیل محتوا کار میکنید، تحلیل اسناد دارید کار میکنید، پس داده های کیفی شما متن خودش آماده است، اسناد اونها رو هم در قالب فایل پی دی اف یا ورد میتونید وارد نرم افزار مکس کیو دی ای بکنید. خب پس تقریبا میتونیم بگیم تمام داده های کیفی، انواع داده کیفی رو میتونید وارد نرم افزار مکس کیو دی ای بکنید، به ویژه به خصوص ورژن 2024 که شما دارید آموزشاتون رو، این اولین کارگاهی که داریم ورژن 2024 آموزش میدیم. و چون تا قبل از کارگاه تیر ماه که البته قرار بود تیر کارگاه برگزار بشه، تا قبل از اون ورژن 2024 نرم افزار به صورت رایگان در اختیارتون قرار داده نمیشد. حالا این سایتی از سایتی که براتون لینکش رو فرستادم، چون که دیگه ورژن در واقع 24 نرم افزار هم به صورت رایگان در اختیار افراد قرار داد، من تصمیم گرفتم که کارگاه هم بر در واقع این ورژن جدید نرم افزار باشه، چون قبلا باید یه هزینه پرداخت میکردیم و نسخه کرد شده نرم افزار رو تهیه میکرد. خب ببینید داده های کیفی آماده شد، پس یا مصاحبه است، فیلم، عکس، ورد، فایل پی دی اف، اینها داده های کیفی ما آماده شد. ما میخواییم کدگذاری کیفی رو انجام بدیم. ببینید کدگذاری کیفی دوستان، اینم یکی دیگه از باورهای غلطی که روش تاکید میکنم، کدگذاری کیفی همون تحلیل داده ها نیست. کدگذاری کیفی بخشی از تحلیل داده های کیفیه. شما تو مرحله بعد باید گزارش کیفی رو بنویسید، یعنی بر مبنای کدگذاری که انجام میدین گزارش کیفی شما رو می‌نویسین. اینه که مهمه در نهایت، ولی در واقع در پایان منظورمه که، یعنی این نشون میده مخاطب شما گزارش کیفی شما رو مطالعه میکنه، نه فایل نرم افزار شما رو، نرم افزار مکسیدی رو. برای همینه که باید انقدر با کدگذاری کیفی به خوبی آشنا باشین، به درستی رویه‌های تحلیلیتون رو انتخاب بکنید، کدگذاریتون رو به روش صحیح پیش ببرید که وقتی گزارش کیفی رو می‌نویسید، خروجی‌های نرم افزار رو که می‌گیرید، خروجی‌های نرم افزار متناسب با موضوع پژوهش شما و سوال‌های شما باشه و پاسخی باشه برای سوال‌هایی که توی ذهن مخاطب تو قسمت معنی مسئله‌تون ایجاد کردید. یعنی شما دنبال پاسخ به یه سوال‌هایی، یه مسئله‌ای رو مطرح کردید، دنبال پاسخ به اونید و این رو باید تو گزارش کیفیتون با خروجی های نرم افزار نمایش بدید. پس نرم افزار مکسیدی اینجا توی مرحله کدگذاری شروع میشه، یعنی کاربرد نرم افزار مکسیدی. پس چرا من در مرور میکنم و میگم باید قبلش آشنا باشین، یعنی شما باید قبلش تمام قواعد روش درک کیفی و کدگذاری کیفی رو بذارید تئوری بدونید که وقتی میخواین نرم افزار مکسیدی رو من آموزش بدم، وقتی دارم یه جا بهشون میگم مثلا الان به این عبارت برای مثال این کد رو میدیم، آخر کار به نهیم به من بگین من نفهمیدم این کد از کجا اومد. بگیم جلو براتون نمونده حساسیت نظری صحبت میکنیم، این کد از کجا اومد و تمام کارگاه به همین دلیل اصلا نفهمیدم چی شد. این مواردی که مثال هایی که دارم از کارگاه قبلی براتون میزنم. پس شما قاعدتا از لحاظ تئوری انواع روش های کدگذاری کیفی رو بدونید، بلد باشید و توی کار خودتون به کار ببرید، یعنی دقیقا توی کار خودتون بدونید کدگذاری روش های دور اول کدگذاری چیه، روش های دور دوم کدگذاری چیه، الان تو نرم افزار شما تو کدوم مرحله کدگذاری هستین. وقتی که من بهتون میگم الان شما میتونید این چند تا کد رو زیر مجموعه یک کد اصلی بکنید، اون میشه مقوله شما، نه این مقوله چیه. و وقتی من میگم ما توی نرم افزار به مقوله همون پنج کده، یا مثلا مفاهیم میشه ساب کد ها، کد میشه مقوله، نگین این از کجا اومد، ساب کد چیه، منظورتون چیه، اینا چرا بردیم چند تا رو زیر مجموعه یه کد دیگه قرار دادیم، برای چی ما پنج کد میاریم، برای چی ما داریم کد و ساب کد تشکیل میدیم، برای چی ما داریم توی داکیومنت هامون گروه تشکیل میدیم، خب برای چی ما داریم فری کد به داده هامون میدیم، این فری کد از کجا اومد. خب این اونجاست که من میگم باید انواع روش های کدگذاری کیفی رو بلد باشید به لحاظ تئوری که دیگه نرم افزار کاملا برای شما کاربردی و مفید باشه. خب پس ما داده هامون رو داریم، اینجا میخوایم توی نرم افزار مکسیودی داده های کیفیمون رو تحلیلشون بکنیم، کدگذاریشون بکنیم و آمادهشون بکنیم برای تحلیل کیفی. و در پایان جلسه آینده بهتون آموزش میدم که حالا بعد از کدگذاری های نرم افزار یه تعدادی خروجی داره. هر کدوم از این خروجی ها، ببینید نرم افزار مثلا از نرم افزار مکسیودی مثلا میگم تعدادش رو نشمردم، مثلا شما 20 تا خروجی میتونید بگیرید، 20 نوع خروجی مختلف. خب هر کدوم از این خروجی ها به درد یکی از مثلا شما ها ممکن میخوره. مثلا هر برای هر پروژه شما 3-4 تا از این خروجی ها به کارتون میاد. یعنی کسی که داره نظری زمینه کار میکنه حتما باید یه مکس مپ داشته باشه و اکثرتون البته مکس مپ رو باید داشته باشه. خب ولی مثلا کسی که داره تحلیل محتوای کیفی تلفیقی انجام میده حتما باید یه ماتریس کد بذاره. خب حتما کسی که داره تحلیل محتوای کیفی به خصوص تحلیل اسناد کار میکنه حتما یه کد کلاود به دردش میخوره، حتی ممکنه ورد کلاود هم به دردش بخوره. پس باید شما باز اونجا این که میگم باید بدونید کار با در واقع کدگذاری ها رو بدونید و بدونید که راهبرد کیفی شما اون راهبردی که انتخاب کردید بر مبنای مسئله تحقیق شما چه خروجی های نیاز داره. ببینید چه مدل هایی، چه در واقع وقتی تحلیل میکنید این خروجی متناسبه با این راهبرد کیفیه. اگر راهبرد شما پیدا شده این خروجی متناسبه با اونه، من اینا رو براتون توضیح میدم و اونجاست که شما دیگه شمایید که تشخیص میدید کدوم یکی از این خروجی ها توی اون پروژه خاص شما به دردتون میخوره. معیارهای سنجش کیفیت و سنجش کیفی هم بسیار مهمه. باز یکی دیگه از باورهای غلطی که وجود داره توی کار کیفی اینه که فکر میکنن که ما دیگه توی کار کیفی مثل کار کمی پایایی و روایی نداریم. اصلا اینو اصطلاحات مربوط به روش اخری کمیه، در صورتی که ما توی کار کیفی هم داریم، پایایی و روایی رو داریم، معادل‌های مخصوص روش اخری کیفی رو برای این دوتا اصطلاح به کار میبریم. یعنی ما پایایی یا هم تکرار پذیری، این غلطه که ما بگیم که توی کار کیفی دیگه همین فقط برای همینجا کاربرد داره و نیازی نیست هر کسی دیگه برای انجام بده ممکنه متفاوت باشه. بله ممکنه متفاوت باشه، اما کار کیفی ارزش داره. ببینید کار کیفی ارزش داره که اگه که شما بر مبنای قواعد روش تحقیق کیفی اون کار رو پیش برده باشین، اگر علمی قاعده‌مند و روشمند اون کار رو پیش برده باشید، باید اگر یک فرد دیگه، یک محقق دیگه با تخصص شما اون پروژه شما رو با همون افراد به مصاحبه بکنه، اگر مصاحبه بوده و تحلیل بکنه، به نتایج مشابه نتایج شما برسه. ببینید ما تو کار کمی میگیم نتایج یکسان، یعنی اگر من یه آزمون آماری گرفتم باید نتیجه آزمونی که من میگیرم روی دادهای کمی با شما یکی بشه. همون پرسشنامه است، همون آدم ها. اگر بریم روی اونها انجام بدیم این پرسشنامه رو، باید نتایج آماری ما یکسان بشه. اما تو کار کیفی میگیم باید نتایج مشابه بشه، یعنی یه درصد توافق، یه درصد مشابهتی وجود داشته باشه. از اون درصد بیشتر باشه، خب ما میتونیم بگیم که، یعنی از اون میزان مشابهت بالاتر باشه، میتونیم بگیم که این کار قابلیت اتکا یا اطمینان داره. به جای پایایی که تو کار روش تحقیق کمی استفاده میکنیم، تو روش تحقیق کیفی میگیم قابلیت اطمینان یا اتفاق. ما میتونیم به این مطمئن باشیم که این کار به درستی انجام شده. اینو میتونیم بسنجیم. نرم افزار مکسیودی این قابلیت رو داره، بهش میگیم در واقع تبی هست که اینترکودر اگریمنت، یعنی در واقع تب توافق کدگذارا. و در واقع تبای دیگه هم داره، من مثال هم عرض میزنم. پس ما با نرم افزار مکسیودی میتونیم این رو هم به گزارش کیفیمون اضافه بکنیم. یعنی تو قسمت روش‌شناسی تحقیقتون مینویسید، منو یادآوری بکنید، مثال های مقاله هایی که با این شیوه کار شده رو براتون بفرستم. کار کردیم، مقاله پژوهشی چاپ کردیم، تو قسمت روش تحقیق توضیح دادیم که ما چطور داریم ادعا میکنیم که این کار ما کار در واقع علمی معتبریه با نرم افزار مکس سی دی ای این قابلیت اطمینانش رو سنجیدیم و خیالمون راحته که به درستی کدگذاری انجام شده. خب پس تو سنجش کیفیت و بررسی کیفیت هم داریم و نرم افزار اینجا هم بهمون کمک میکنه و تو نگارش گزارش کیفی هم نرم افزار بهمون کمک میکنه که تو آموزش ها بهتون میگم که هم توی در واقع مدل های مفهومی که نرم افزار بهتون میده، خروجی هایی که از نرم افزار میگید، تمام این هم تو گزارش کیفی باید تو گزارش کیفیتون بیارین، هم در قالب جدول بندی شده تمام کد گزارش شما رو بهتون میده، خروجی HTML میتونید بگیرید، نمودارهای نیله ای فریکونسی کد هاتون رو میتونید از نرم افزار بگیرید و اینها رو توی گزارشتون حتما باید بیارین. حالا رسالتونه، پایان‌نامه ارشدتونه، طرح پژوهشی، هر چیز دیگه، مقاله و پایین هر کدوم از این خروجی ها هم باید توضیحات و تحلیلش رو شما به عنوان محقق اون کار بنویسید. خب دوستان این اسلاید خیلی مهمه، خیلی مهمه و من تو تمام کارگاهام، اگر تو کارگاه قبلی من شرکت کرده باشین که بخشی از صحبت‌های این یک ساعت اول من تکراریه براتون واقعا، چون تمام الان توی این یک ساعت مهمترین مطالب کارگاه مثلا روش در واقع کارگاه کدگذاری کیفی رو براتون گذاشتم. ببینید دوستان، یکی از مفاهیم مهم، یکی از بخش‌های مهم روش‌های کیفی و یکی از موضوعات بسیار مهم برای پژوهشگر کیفی بحث حساسیت نظریه. تعریفش اینه، حساسیت نظری توانایی تشخیص اینه که چه چیزی تو داده‌ها مهمه. این که شما وقتی داده‌های کیفی رو جمع‌آوری کردین بتونین تشخیص بدین کدوم بخش از این داده ها مهمه که بهش کد بدین، که قدرت معنی دادن بهش رو دارین، شما بهش کد بدین، یه برچسب بهش بچسبونین، بگین این داره یک موضوع خیلی مهم رو داره به من به مخاطب میرسونه. شما مثلا اومدین مصاحبه کیفی انجام دادین، این مصاحبه شما اگر یک مصاحبه حرفه‌ای باشه باید 20 تا 30 صفحه، حالا ما میگیم 20 صفحه ورد بشه. خب شما 20 صفحه ورد دارین، فکر کنید مصاحبه های شما یه چیزی حدود مثلا 20 تا هم مصاحبه داشته باشین، یعنی حداقل 300-400 صفحه ورد استانداردش رو میگم. خب شما که این 300-400 صفحه ورد رو نمیخواین تو رسالتون بیارین، نمیخواین تو مقالتون، مثلا نمیتونین بیارین. خب برای همینه که ما میایم تقلیل میدیم داده ها رو، برای همینه که ما میایم کد گذاری میکنیم، برای اینه که من به عنوان محقق باید این داده ها رو تحلیل بکنم و یک چکیده ای از این تحلیل، یک چکیده ای از این داده ها رو بیارم توی گزارشم و اون چیزی که مهمه اون چند در واقع شاهد هایی که شاهد تعیین اون چیزی که مهمه تحلیل منه و اون در واقع داده ها، اون بخشی از داده ها هم که میارم به عنوان شاهد میارم که مخاطبم بگم اینا حرفای من نیست، پس خودم اینا در نمیبردم، من روشمند علمی قاعده من رفتم جلو، یه کار کیفی عمیق انجام دادم، با متخصصین مثلا این حوزه صحبت کردم، با مردم عادی صحبت کردم، از مصاحبه و صحبت های اونها این تحلیل رو دارم میگم. خب اگر شما دانش نظری نداشته باشید در مورد موضوع تحقیق، اگر دانش کافی نداشته باشید نمیتونید کدگذاری انجام بدید، نمیتونید کدگذاری انجام بدید که به یک تحلیل علمی ارزشمند تبدیل بشه، نتیجهش بشه یک تحلیل علمی ارزشمند. چرا؟ چون شما حساسیت نظری ندارید. ببینید دوستان، من الان توی این کارگاه دیدین خودتون تو قسمت کافی شد از رشته های مختلف توی این کارگاه شرکت کرد. خب من اگر دوستی که اینجا نوشته من داشتم موسیقی شناسی بیاد پروژه‌شو از من وقت مشاوره بگیره، من همون اول بهش تاکید میکنم که من فقط تو بحث روش شناسی کار شما میتونم بهت کمک بکنم، میتونم راهنماییتون بکنم، تمام مسیر رو میتونم مشاوره بدم بهت، اما تو تحلیل ها، تو گزارشی که می نویسی میتونم بهتون بگم این خروجی به درد شما میخوره و این تحلیل رو میتونی بنویسی. راهنمایی میکنم که به این شکل تحلیل رو بنویسی، اما نوشتن متن اون تحلیل، اون کدی که به اون داده ها داده میشه رو شما فقط میتونی، اون فردی که تخصصش موسیقی شناسی میتونه بده، چون من اصلا دانش موسیقی شناسی ندارم، من دانش شهرشناسی ندارم، من دانش معماری ندارم، من دانش علوم سیاسی ندارم، حتی تو رشته تخصصی خودم حوزه جامعه شناسی من دانش جامعه شناسی مثلا سیاسی ندارم، من دانش جامعه شناسی کودکان ندارم. پس اگر داره کسی تو این حوزه کار میکنه، تنها کسی که میتونه کارگزاری رو به درستی انجام بده خود محققه و اساتیدی که متخصص همون حوزه‌ن که بتونن بهش کمک بکنن. خب و اگر حساسیت نظری نداشته باشین، دقیقا مثل این که مثل یه آدم معمولی، ببین آقای من این موضوع هم پروژه که کار کردم و مثالش رو میخوام تو کار کنیم مثل باتون کار بکنیم سعی کد گذاری مربوط به در واقع بحث رابطه پزشکی ما و توزیع جامعه پزشکی و یک سال و نیم این پروژه طول کشید انجامش. فرض کنیم من میرفتم چه مطب پزشکا، مطب خصوصی پزشکا و با بیمارا صحبت میکردم و بعد مشاوره های پزشک و بیمار رو مشاهده کردم. یه بخشی از کارم مشاهده بود، مشاهده مشارکتی بود که اصلا من به عنوان منشی پزشک میافتم اونجا و بیمارا فکر میکردن که من اصلا منشی پزشک، و بعد یه بخشی از کارم مصاحبه بود با بیمارا. خب میخوام بهتون بگم اگر من بدون دانش نظری، بدون اینکه اصلا حوزه جامعه‌شناسی پزشکی تو بحث جامعه‌شناسی رابطه پزشک و بیمار اطلاعات و علمی داشتم، وارد میدان تحقیق میشدم، فرق من با یک آدم معمولی با اون بیمارهایی که اونجا نشسته بودن چی بود؟ میدونید چرا دارم اینو میگم؟ چون یه باور غلط دیگه تو جامعه علمی ما وجود داشت که البته خیلی کم رنگ تر شد و خدا شد، اما هنوزم بعضی ها اینطوری هست که این تصور بود که تا نظر روشرف کیفی تو جامعه ما تو ایران تاکیدشون این بود که تو کار کیفی ما نباید مطالعات تجربه قبلی و مورد مطالعه قرار بدیم، نباید کاری که قبلا انجام شده رو بخونیم، باید نباید نظریه هایی که تو این زمین هست و خیلی خیلی بریم سمتشون، چون خیلی وقت میگیم ممکنه که به سمت رویکرد های کمی بریم، انگار که یه چیزی بود که انگار مثلا کمیگرها دشمن کیفی درا بودن، یعنی در مقابل هم دیگه قرار میگرفتن و این باعث سوگیری پژوهشگر میشه، باعث میشه که ما اون اصل بی‌طرفی اخلاقی یا ارزشی رو رعایت نکنیم، باعث میشه که ما با سوگیری وارد میدان تحقیق بشیم و تحلیل هامون شبیه تحلیل محققای دیگه بشه. اما هر طوری در واقع استاسو توربین توی ویراست دوم کتابشون اگر خونده باشیم کتاب مبانی نظری نظری زمینه‌ای تاکید میکنن توی ویراست دوم، میگن ما اشتباه کردیم توی ویراست اول روی موضوع تاکید نکردیم و این باعث بعد فهمی مخاطبای ما شده، چون بیشتر برای دانشجوهاشون هم این کتاب نوشته بودن که تصورشون اینه که ما تو کاری کیفی نیازی نداریم اصلا به دانش نظری موجود و این غلطه و دوباره میگم تو ویراست دوم کتابشون تاکید کردن روی موضوع که اتفاقا ما نیاز داریم، ما تاکیدمون روی اینه که محققهایی که تازه کارن ترجیحاً بر مبنای قواعد و اصول روش تحقیق، اون راهبردی که انتخاب کردن و مبنای قواعد و اصولش دقیقاً پیش برن و وقتی متبحر شدن انعطاف‌پذیر کار کیفی نمیتونن یه بخشهایی رو با تناسب با موضوع پژوهش خودشون تغییر بدن. انعطاف‌پذیر روش تحقیق کیفی به معنای بی‌قاعده و قانون بودنش نیست. اینم یکی دیگه از باورهای غلط تو روش تحقیق کیفی که هنوز سلیقه‌ای نظر میدن، سلیقه‌ای داوری میکنن، سلیقه‌ای انجام میدن کار کیفی رو. و دیگه که یکی از باید نظری معروفه حوزه روش تحقیق کیفیه، این در واقع چند تا جمله رو که گفته من تو تمام کارکنان تاکید میکنم باشه، فرق هست بین یک ذهن باز و یک کله خالی. اگر من بدون دانش و نظری وارد میدان تحقیق می شدم، در واقع با یک کله خالی وارد شده بودم، برای همین در واقع اون نتیجه پژوهش من نتیجه مفید و ارزشمندی نبود، ولی من با یک ذهن باز وارد میدان تحقیق شدم چون من میدونستم که حتی رنگ لباس پزشک میتونه روی رابطه پزشکی ما تاثیر بگذاره. حتی رنگ دیوار اتاق پزشک، چیدمان اتاق پزشک میتونه روی رابطه پزشکی ما تاثیر بگذاره. پس من تمام اینها رو تو پروتکل مشاهدم لحاظ میکردم. تو مطب‌های مختلفی که میرفتم مینوشتم که چیدمان اتاق پزشک اینه. اگر پزشکی گاف صندوق شد دقیقاً روبروی صندلی که بیمار میشینه میذاره، این داره پیامی رو به بیمار مخاطبش دیگه داره مخابره میکنه. از تاثیر میذاره رابطه پزشک و بیمار. اگر پزشکی صندلی چیدمان صندلی و میز پزشک به این شکلی که بیمار با پزشک زاویه توی نگاه کردن به هم زاویه 180 درجه میذاره، این باعث استرس بیشتر بیمار میشه و این تاثیر میذاره رابطه پزشک و بیمار و نمیتونه یک رابطه موثر رو داشته باشه. و اگر بهترین زاویه مثلا زاویه 90 درجه است، پس اگر پزشک این زاویه رو رعایت کرده، معلومه که اون پزشک رو اصول در واقع برقراری یک ارتباط موثر با بیمار رو رعایت میکنه. خب میخوام بهتون بگم این اون استفاده ما، یعنی مهم اینه که ما چطور از دانش نظری استفاده بکنیم، نه اینکه کلا دانش نظری موجود رو بذاریم کنار، که اگر بذاریم کنار عملا انگار حساسیت نظری نداریم و اگر حساسیت نظری نداشته باشیم یعنی عملا نمیتونیم کدگذاری درست و مفیدی رو انجام بدیم. حساسیت نظری از کجا به دست میاد؟ از ادبیات رشته تخصصیتون، از تجربه حرفه‌ایتون و از تجربه شخصی معرفت، به خصوص افرادی که مثلا میان مثلا مطالعه موردی کار میکنن، کیس استادی کار میکنن توی اون مثلا سازمانی که دارن کار میکنن. مثلا شما میخواین ارزیابی بکنید عمل کرده واحد های مختلف اون سازمانی که دارید توش کار میکنید، این کار به شما سپرده میشه. خب شما از روش مثلا کدگذاری ارزیابی، کدگذاری دستورالعملی مثلا استفاده میکنید و با توجه به اینکه تجربه شخصی دارید، تجربه حرفه‌ای دارید توی اون سازمان، خیلی اطلاعات، خیلی دانش شما بیشتر از یک فردی که از بیرون بیاد، اگر بتونید اون اصل بی‌طرفی ارزش و اخلاقی رو رعایت بکنید و بدون سوگیری خودگذاریتون رو انجام بدید، یعنی به درستی از حساسیت نظری استفاده بکنید، مطمئناً نتیجه تحلیل شما بسیار مفید و ارزشمندتر خواهد بود تا یک کسی که از بیرون بیاد و خیلی چیزها رو در مورد اون سازمان و قواعد و قوانینش ندونه. خب دوستان، پس ما با توجه به توضیحاتی که دادم، ما اینجایی یعنی مصاحبه، داده‌های کیفی مون که از طریق مصاحبه بوده، یادداشت‌های میدانی محقق، دوستان یادداشت‌های میدانی محقق هم خودش میتونه یکی از اوبفیلیک تاکید میکنه، میتونه در کنار مثلا داده‌هایی که شما از مصاحبه ها یا از اسناد یا از عکس و فیلم یا مشاهداتتون به دست میارین، یادداشت‌های میدانی محقق خودش میتونه یکی از یعنی بسیار 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 مفید و مهم باشه توی تحلیل های شما. این رو ما تو نرم افزار با تب ممو بهتون آموزش میدیم که یادداشتاتون رو چطور توی نرم افزار بنویسیم در حین تحلیل کردن، که حالا اینم بهتون میگم که ما اصلا تو کار کیفی همین یادداشت ها اون چیزایی که به ذهن محقق میرسه چقدر میتونه تو تحلیل تحلیل و نوشتن گزارش کیفی کمکتون بکنه. این رو هم نرم افزار بهتون کمک میکنه که دیگه نیازی به قلم و کاغذ هیچ وقت وقتی با نرم افزار کار میکنید دیگه نیازی به قلم و کاغذ هم نداشته باشید. اسناد و مدارک، عکس و فیلم، مشاهده، ادبیات تحقیق، تمام اینها داده های کیفی آماده است، گردآوری میشه، تحلیل داده ها شروع میشه، سطح اول یا همون دور اول کدگذاری که مفاهیم اولیه شکل میگیره، ممکنه تو دور اول کدگذاری مقوله ها هم شکل بگیره و دور دوم کدگذاری که دیگه تولید مقوله ها و یا مضامین، بستگی داره به اینکه شما روش راهبردتون در واقع چه راهبردی بوده. خب ما این همه گفتیم کد و کدگذاری، آخر این پارت اول کارگاه بگیم مثلا چی کدگذاری میشه، کدگذاری چیه و اصلا خود کد یعنی چی. ببینید دوستان، ریچارد و مورس یه در واقع توضیح میدن در مورد کدگذاری، به نظر من هم کفایت میبره در مورد توضیح کدگذاری که اصلا چی کدگذاری میشه. تاکیدشون بر اینه که هر چیزی که شما رو به کد شدن تحریک میکنه کدگذاری کنید، یعنی تو داده های کیفی هر چیزی که احساس میکنید داره یه مفهومی رو به شما میرسونه، داره یک کدی رو به شما میرسونه، داره یک پیامی رو به شما به عنوان مخاطب اون متن که دارید میخونید که اون فیلمی که میبینید سکانس یا عکس میرسونه، کد بهش بدید. کد چیه؟ یه برچسب ذهنی که من محقق بر مبنای چی به داده ها میچسبونم؟ حساسیت نظری. چی منو تحریک میکنه که اون داده رو بهش کد بدم؟ حساسیت نظری من. پس شما بر مبنای حساسیت نظریتون یک برچسب ذهنی میچسبونید به یک بخشی از داده ها که بهتون میگم در ادامه که به چه بخشی از داده. خب پس اگه حساسیت نظری نداشته باشیم نمیتونیم کدگذاری درست صحیح داشته باشیم. توی پرانتز اینجا هم بگم برای دوستانی که روش تحقیق کیفی رو خوب خوندن، میدونن، کار کردن، ما وقتی دستی کدگذاری انجام میدیم معمولا تو کتابایی هم که به فارسی ترجمه شده، تو کتابای روش تحقیق کیفی مثلا اگه اول فیلیپو خونده باشین، کتابای استرس و کوربین، معمولا با مفهوم و مقوله در واقع مفاهیم استفاده میکنیم، یعنی معادل کد و ساب کد که ما توی نرم افزار استفاده میکنیم. توی ادبیات تئوری میگن مفهوم و مقوله. خب این رو توی ذهنتون داشته باشین. ما توی آموزش نرم افزار میگیم کد و ساب کد، منظورمون از کد همون مقوله است و عوض میخوام کد منظور مفهومه و پرنت کد یا فری کد میشه در واقع اون مقوله شما. خب مقوله و بعد بالاتر مضمون اینا میشه. پس منظورمون از کد و ساب کد رو حواستون باشه، چون ما بعد در ادامه وقتتون هم اصلا داریم آموزش میدیم، میگیم این چند تا کد، منظورمون چند تا مفهوم، میرن زیر مجموعه یه کد انتزاعی تر که اون میشه مقوله، چون مقوله انتزاعی تره. خب بعد این چند تا کده در واقع میشن ساب کدهای اون کد اصلی. اینو تو نرم‌افزارتون آموزش میدم، فقط اینجا گفتم تو پرانتز بهتون بگم که منظورمون از کد و ساب کد همون مقوله و مفهومه. کدگذاری چیه؟ دوستان ببین، کدگذاری در واقع تنظیم داده ها توی قالب نظام‌بندی، داده ها رو به بخشی از یک نظام، یک طبقه بندی یا مقوله بندی تبدیل کردن. من مثالی که میزنم همیشه مثال پازل رو میزنم و تیکه های پازل. ببینید این جعبه هایی هست که توش یارم تیکه های پازل هستی، جعبه رو وقتی باز میکنید تمام تیکه های پازل میریزه. خب اون پازله مثلا عکسش رو شما تصویری که ازش مشخصه، مثلا تصویر یک انسان، یک شخص خاص داره، یک شخصیت کارتونی، مثلا یه شخصیت کارتونی. وقتی میخواین پازل رو بچینید، تیکه های پازل رو در واقع اینا همه رو پخش میکنید. اون وقتی که شما دارید داده های کیفی و کدگذاری اولی انجام میدید، یعنی داده هاتون رو یه بخش عظیمی، در واقع میزان عظیمی از داده ها، حجم عظیمی از داده ها رو شما دارید، مثلا 300-400 صفحه ورد دیگه. هر مسابقه که میخواییم کدگذاری کنید فرض کنیم 20 صفحه است. این 20 صفحه کلی داده کیفی دیگه. شما اینا رو میان تیکه تیکه میکنید. هر بخشش رو که میبینید مهمه، داره یک مفهومی رو به شما میرسونه، بهش یک برچسب ذهنی میچسبونید. یعنی اونجا اون تیکه ای از پازلی که پیدا کردید، تشخیص دادید این تیکه مربوط به پای اون شخصیت کارتونی. یه جای دیگه میرین جلوتر تو مصاحبه، در واقع یه تیکه دیگه از پازل رو پیدا میکنید، یعنی یک برچسب ذهنی، یک مفهوم رو پیدا میکنید، میچسبونید به اون متن، میشه یک تیکه دیگه از پازل، مثلا یه تیکه از دست اون شخصیت کارتونی. میرین مصاحبه بعدی، مصاحبه بعدی، مصاحبه بعدی، در واقع شما دارید این تیکه های پازل رو جمع میکنید و در کنار هم قرار میدید. میگید مثلا این تیکه پازل، این تیکه، این تیکه و این تیکه به هم که ربط دارن، اینا احتمالا دارن دست این شخصیت کارتونی رو شکل میدن. تو کدگذاری هم همینه، میگید این کد، این کد، این کد یا این مفاهیم، این چند تا مفهوم رو میذارید کنار هم و وقتی کدگذاری اولی انجام شد تو بخش مقوله بندی، اونایی که پخش کردید، هر کدوم یه جا گذاشتید، تیکه ها رو که پیدا کردید میذاریم کنار هم دیگه، میچسبونیم کنار هم دیگه و مثلا دست اون شخصیت کارتونی شکل میگیره، از تکمیل میشه. اون وقتی که شما میایین چند تا مفهوم رو میگین، این چند تا مفهوم داره یک مفهوم کلی‌تر و انتزاعی‌تر رو به من میرسونه، پس میتونم این 7 8 10 تا 20 تا 30 تا مفهوم رو زیر مجموعه این توی یک طبقه بذارم و یک عنوانی رو به اون طبقه بدم. اون عنوانی که به طبقه میدیم میشه مقوله شما. این همه رو باز توی نرم افزار بهتون میگم، با مثال هم بهتون میگم. پس مرحله در واقع کدگذاری اینه و تاکیدم که سالنا میکنه اینه که کدگذاری فقط برچسب زنی نیست، مرتبط کردن داده به هم دیگه از شما ذهنیته. ببینید من وقتی میگم مصاحبه به مصاحبه باید بری جلو، ذهنیت مصاحبه شونده اول میکشیم بیرون، کدگذاری میکنید، تحلیل میکنید، میرید سراغ مصاحبه شونده ای که ذهنیتی حداقل توی یک بخش‌های متفاوت از ذهنیت مستقل شونده اول شما داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه شما داده های یعنی داده هاتون انقدر تنوع پیدا بکنه که از تمام ابعاد اون مسئله و موضوع رو مورد مطالعه قرار بدید، تحلیلش بکنید. اگر هر چیزی که مستقل شونده اول میره مستقل شونده دوم هم تکرار کنه، سوم هم تکرار بکنه، خب شما با 3-4 تا مستقل به تکرار میرسید، یعنی به اشتباه نظری میرسید. ولی شما باید تمام تلاشتون بکنید برای اینکه اعتبار کارتون بره بالا، اینم اصول روش تحقیق کیفیه. باید سعی بکنید که تا حد امکان میزان تنوع داشته باشن توی تجربه مصاحبه شونده هاتون، یعنی تجربه های متفاوت از ابعاد متفاوت مصاحبه شونده ها تجربه کرده باشن اون موضوع. کد چیه؟ دوستان من این جمله رو میخونم. کد کلمه یا عبارتی کوتاه که به شکلی نمادین حاکی از ویژگی برجسته و فشرده و ذات یک چیزه. و این قسمت هم مهمه، یادآور بخشی از یافته های زبان بنیاد یا دیداری. من عمدن این توضیحات رو میذارم تو تمام کارها هم این موضوع تاکید میکنم و همیشه هم باز دوباره این موارد برام پیش میاد و مشاوره هایی که ازم میگیرن باز دوباره میان کدگذاری هاشون رو مثلا میارن. بعضی از دوستان مثلا کدگذاری کرده با نرم افزار کارش هم انجام داده، میگه که مثلا من میخوام که در واقع به من مثلا راهنمایی کنید، مشاوره بدین که حالا عمم پروژه خودم چه خروجی برای من مهمه یا کدگذاری هامو کمکم کنید که اصلاحش بکنم. کد یک کلمه یا عبارت کوتاه، یه تعریف خیلی ساده، کلمه یا عبارت کوتاه، اصلا چیزی از جمله اینجا نوشته نشده، این تعریف جهانیه. کلمه یا عبارت کوتاه، اگر شما میایین مثلا دو تا جمله رو تبدیل می‌کنید به یک جمله، چی شد؟ چیه این کار رو مثلا حرفه‌ایه؟ چیه این کار رو شما در واقع تقلیل دادین، تحلیل کردین، چی شو می‌خواید تحلیل بکنید؟ شما باز دوباره من جمله بندی‌ها رو تغییر دادید به یک جمله دیگه. شما قراره که یک برچسب ذهنی بچسبونید روی یک بخشی از داده‌ها، مثلا 3-4-5 جمله گفته مصاحبه شونده، کلن داره یه دوتا کلمه رو به ما میرسونه، یه کد داره به ما میده. من مثال‌ها رو براتون آوردم، تو مثال‌ها براتون توضیح میدم. 5-6 جمله گفته تهش میخواد بگه که حریم خصوصی من رعایت نشد، یا مثلا اون اصل رازداری تو مشروع حقوق بیمار رعایت نشد، میگیم نقص رازداری. 5-6 جمله توضیح داده. برچسب ذهنی که من بهش میچسبونم، کدی که من بهش میدم، مفهومی که من بهش میدم، یه عبارته. نقص رازداری یه اصطلاحه یا یک کلمه است، حتی یک حرف. شما مثلا دارین توضیح میدین، میگین این کار رو باید انجام بدی و این کار رو. وقتی شما میگین این کار رو باید انجام بدی یا این کار رو، با من مثلا راه حل یک متخصص داریم باش مصاحبه میکنی، یک کارشناسی، میگه این کار رو باید انجام بدیم یا این کار رو. این یا حرفه، یا در واقع کلمه دو حرفیه، یا در واقع حرف رابطه دیگه. میگه که این کار رو بعد انجام بدیم و این کار رو. ببینید این وی که این کارشناس داره میاره، این یه کد داره به شما میده، اینو هم میتونید کد کنید. در واقع داره به شما میگه این دوتا روش با هم باید انجام بشه، وگرنه فایده ای نداره و اون مسئله حل نمیشه. ولی وقتی میگه یا، میگه یا این یا اون، میتونه یکی از این دو روش انجام بشه. یعنی این کلمات رابط هم هر کدومشون داره کد به شما میرسونه. اینقدر اهمیت داره کد و تعریف کد. و حواستون باشه وقتی شما میگین مثلا برای کدتون میگین ما باید مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشیم، خب این کد نیست، این باز دوباره یه جمله است، اصلا با تعریف ساده کد تناقض داره. این کار زیاد انجام میدن ها، مثلا تو کدگذاری هاشون بازم دوباره من میرم تمام جمله نمیشن، جمله نمیشن، این کدشون مثلا 5 کلمه است. ما باید مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشیم، این اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی دیگه، این یه عبارت ساده براش بیارید، چرا جمله میذارید براش؟ پس حواستون به این موضوع هم باشه، اینو مرکز ذهنتون بکنید، چون خیلی مورد پیش میاد. و یافته های ما یا میتونه زبان بنیاد باشه یا دیداری که من بهتون گفتم، فایل در واقع عکس و فیلم رو هم میتونید کدگذاری انجام بدید. مثالش هم همیشه میذارم، مثل یک فیلم سریال. وقتی شما دیدید یک سریالی میبینید، دوستان که تو فیلم سریال هم هستن بهتر میتونن در واقع متوجه میشن. ببین وقتی ما داریم سریالی میبینیم، هر سریالی هر فیلمی یک اسمی داره، یک عنوان داره، درسته؟ اون عنوان رو به کل اون سریال داده، مثلا 10 قسمت بوده، به کل اون فیلم سینمایی 1 ساعته داده، یک عنوان بهش داده. کدی که شما میدین مثل همون عنوانی که برای کتاب، برای رمان، برای شعر، برای فیلم، برای سریال داده میشه. و شما در خلال دیدن اون فیلم سینمایی، در خلال خوندن اون رمان باید برسید به این که چرا اون نویسنده، چرا اون فیلمنامه نویس این عنوان رو، این اسم رو برای اون شعرش، برای اون رمانش، برای فیلمش، برای اون داستانش انتخاب کرده. یعنی باید مرتبط باشه کاملا. شما حس بکنید که این مثلا خیلی وقت بعد وقتا پیش میاد، میگه مثلا این اسمش چه ربطی داشت، مثلا کل فیلم رو من دیدم، کل سریال رو دیدم، من از این مثلا خیلی عنوانش مثلا من رو به اشتباه انداخت. اگر من میدونستم محتوای این داستان اینه، این فیلم اینه، اصلا این فیلم رو نمیرفتم ببینم. چرا؟ چون اون عنوانی که انتخاب شده یا به عمد یا غیرم اون برچسب درسته نبوده که چسبیده شده شد این دادا. اون وقتی که ما بدون حساسیت نظری میایم کوکوزای انجام بدیم، همین اتفاق میفته. برای همین میشه که در نهایت یه فیلمی عالی میشه، هم با عنوانش هم با بازیهاش، و یه فیلمی حتی با عنوانش هم مخاطباش ایراد میگیرن. یعنی شما یه گزارش کیفی رو میخونید، یه مقاله کیفی رو میخونید و لذت میبرید، عالی بود، کلی به دانسته و دانش علمی من اضافه کرد، یه مقاله علمی هم میخونید و مثلا برام میفرستن داوری میکنید، مثلا میگید خب. یعنی واقعا آدم آخر مقاله که میخونه میگه خب من مقاله خوندم، نفهمیدم مثلا چی شد، چی میخواست بگه، دنبال چی بود. و یا یه خیلی وقتا میگه مثلا چی اضافه کرد به دانش موجود. شما بعد تو کار علمی به دانش موجودی چیزی اضافه کنیم میگه، پس برای چی داریم کاری تحصیل رو انجام میدیم؟ نه و زمان میذاریم. و استرس هم تاکید میکنه روی موجود هر پژوهشگری که دوست داره، آرزو داره تو تحلیل کیفی متبحر بشه، حرفه‌ای بشه، یک پژوهشگر کیفی بشه، باید خوب و روان کدگذاری کردن رو یاد بگیره. برای این کدگذاری اگر تو کارگاه کدگذاری من شرکت نکردین، به من یادآوری بکنید. کتاب جان سازونا رو ما مشخصاتش بهتون یادآوری بکنم، بهتون معرفی بکنم. کتاب فوق‌العاده‌ای، حتما این کتاب رو بگیرید مطالعه بکنید. اون توی اون کتاب بهتون تمام پرکاربردترین روش‌های دور اول کدگذاری و دور دوم کدگذاری رو آموزش میده. فوق‌العاده است، مثل کتاب دایرة‌المعارف کنارتون باشه، همیشه داشته باشین و ازش استفاده بکنین، چون اون کتاب خیلی بهتون کمک میکنه که کدگذاری رو اصولی یاد بگیرید. خب دوستان، تو کدگذاری کیفی ما دور اول کدگذاری داریم، دور دوم من اینو همین میخوام بهتون بگم، همین دو تا اسلاید خودش یه کارگاه 5 6 ساعته. ببینید دور اول کدگذاری ما یه سری تقریبا 23-24 روش دور اول کدگذاری داریم که این دیگه اصلا از آموزش‌های این کارگاه خارجه، من فقط اون در واقع دارم بهشون یادآوری میکنم. اینو برای این میگم چون توی کار با نرم افزارم ما اول دور روش در واقع از روش دور اول کدگذاری که دو مورد کار میکنیم و بعد روش های دور دوم کدگذاری، یعنی ما کدگذاری انتصابی، کلنگه، فرضی، رنگ‌ها رو داریم که 23-24 تا در واقع اون اول که داریم داده‌ها رو تیکه تیکه میکنیم، جدا جدا میکنیم و بچه‌های اولیه رو بهشون میزنیم، مفاهیم رو در میاریم. و تو دور دوم که البته تو بعضی از هم روش های دور اول کدگذاری به مقوله میرسیم، و تو دور دوم کدگذاری دیگه اون وقتی که ما داریم مقوله بندی و در واقع مقوله ها رو در میاریم، در واقع طبقه بندی میکنیم، جمع بندی میکنیم، کدها و ساب کدها رو در میاریم، اونجا ما وارد دور دوم کدگذاری شدیم. و تفاوت بین کد و مقوله هم که گفتم در واقع مفهوم و مقوله است، که بهشون گفتم در واقع مفهوم ها برچسبه ذهنی هستند که ما به یه بخش از داده ها میزنیم، داده ها تیکه تیکه میکنیم، بعد اون داده هایی که تیکه تیکه کردیم هر کدومشون به هم مرتبطن رو جمع میکنیم، در کنار هم قرار میدیم، یک طبقه گروه تشکیل میدیم و یک برچسب ذهنی انتزاعی تر به اون مجموعه در واقع کد ها و مفاهیم میچسبونیم. اونجا میشه جایی که ما داریم مقوله ها رو در واقع داریم مقوله بندی میکنیم. توی نرم افزار میدیم سیری کد میدیم و حالا میایم اینها رو زیر مجموعه کدهای قبلی، مفاهیم قبلی زیر مجموعه کد قرار میدیم. بله حتما در نفوس که داریم. من میخوام تئوریا رو توی این پارت اول تموم کنم که بریم توی در واقع پارت دوم دیگه نرم افزار باز کنیم و کار با نرم افزار شروع کنیم. 11:20 5 دقیقه دیگه، یه 10 دقیقه استراحت میکنم، نگران نباشید. دوستان ببینید، الان ما رسیدیم به بحث این که تمام این مسیری که ما تا اینجا گفتیم تئوری بود. اگر شما کدگذاری قبلا انجام دادید، کدگذاری دستی انجام دادید، الان دیگه تو پارت دوم کارگاه بعد از استراحتمون نرم افزار رو باز میکنیم و شروع میکنیم تمام این کارهایی رو که ما دستی تا حالا انجام داده بودیم با نرم افزار انجام میدیم. نرم افزار مکس کیوزیه یکی از نرم افزارهای قوی تو پژوهش کیفی. من فقط قبل از پارت دوم کارگاه روی موضوع تاکید کنم دوستان، نرم افزار مکس کیوزیه قرار نیست به جای شما، این هم یکی از باورهای غلطی که من روش تاکید میکنم، قرار نیست به جای شما کاری انجام بده. قراره که سرعت کار شما و دقت کار شما رو در واقع ببره بالا. پس سرعت کار و دقت کار شما رو ببره بالا به جای محقق کیفی کاری انجام نمیده. لطفا نیاین بگین آخر کارگاه که خب الان نرم افزار برای ما چی کار میکنه. نرم افزار برای شما کاری انجام نمیده، نرم افزار در خدمت شما به عنوان محقق کیفیه که به عنوان یک محقق کیفی دقتتون، یعنی همون در واقع پایه‌ی روایی تو کارهای کمی که اینجا نرم افزار بهتون کمک میکنه که کیفیت کار شما رو ببره بالا و سرعت کار شما بسیار بسیار میبره بالا. البته که خروجی هایی که نرم افزار میدید، سرعت خروجی ها شما باید دستی مینشستید، مثلا جدول بندی میکردید، نرم افزار براتون جدول بندی خروجی میده، اما قبل شما باید یه زمانی رو بسازید و اون کدگذاری رو نرم افزار انجام بدید. پس این رو هم ملکه ذهنتون بکنید. اصلا با نرم افزارهای کمی لطفا این نرم افزارهای تحلیلداری کیفی رو مقایسه نکنید. بله چشم، هم کتاب مون روش در کیفی رو تو معرفی میکنم، هم تفاوت کد و مقوله رو دوباره براتون توضیح میدم. تا 11:20 تا ساعت 10:30 یه استراحتی بکنیم، برمیگردیم، من یه این سوالا رو پاسخ میدم و بعد نرم افزار. دوستان اگر نرم افزار نصب نکردید تو این 10 دقیقه، چون نصب نرم افزار 5 دقیقه بیشتر زمان نمیبره، لطفا نرم افزار رو سیستمتون نصب بکنید. و ترجیحاً پیشنهادم اینه که مثلا با موبایلتون وارد کارگاه بشید و همزمان روی سیستمتون یا لپتاپتون روی دیوایستون نرم افزار باز شده داشته باشین، که من همزمان که نرمتون آموزش میدم، ما آموزشام طوریه که مثل کارگاه حضوری در واقع همزمان شما هم کارا رو نرم افزار انجام بدید، وگرنه سخت میشه براتون یادگیری. این جلسه رو بگذرونید، جلسه آینده واقعا به مشکل می‌خورید. خب نه غیر فعال نمیشه نرم افزار. اون لینکی که براتون فرستادم میتونید فایل دائمی نرم افزار در واقع نسخه دائمی نرم افزار نصب بکنید، کرک شده است، کرکش رو در واقع کپی پیست بکنید جایی که طبق در واقع همون قوانین نصب نرم افزاری که کرک شده نصبش بکنید، دیگه غیر فعال نمیشه، مگر اینکه شما نسخه ترایل یا دمو نرم افزار نصب بکنید. اگر نسخه الان نتونستید کرک شدهش رو نصب بکنید، میخواید سریع نسخه در واقع آزمایشی یا دمو نرم افزار نصب بکنید، فکر میکنم 2 هفته یا شاید 20 روز، نمیدونم دقیقا چقدر زمان داره، بعد از اون غیر فعال میشه. ولی شما میتونید نسخه دائمیش رو بعد سر فرصت، اگر الان فرصت نمیکنید، نسخه دموشون خیلی راحت نصب میشه. نسخه دمو رو نصب بکنید، توی کارگاه امروز باشید، بعد نسخه دمو رو پاک بکنید، یعنی آنستالش بکنید و بعد نسخه دائمی رو طبق همون لینکی که براتون فرستادم نصب بکنید. حتما نصبش بکنید. دوستان من تا ساعت 10:30 یه ساعت بکنم و برمیگردم و بقیه توضیحاتم. خب دوستان، پارت دوم کارگاه رو شروع کنیم. صدای من دارین؟ خب دوستان، من سعی کردم تو گروه ایتا چند تا فایل براتون بفرستم، ولی نمیدونم چرا ارسال نمیشه، حجمش هم کمه. حالا تا اینا آپلود بشه، ببین دوستان، به من یادآوری کنین برای روش تحقیق کیفی چند تا منبع خیلی خوب بهتون معرفی میکنم با اطلاعات کتاب شناختیشون که این کتاب رو بتونین بخرید، حالا یا توی کتابخونه‌های آنلاین استفاده بکنید. اگر از من میپرسید من روش تحقیق کیفی، اصلا به طور کل روش تحقیق، من کتاب های کریسپر رو بهتون پیشنهاد میکنم. یعنی بسیار، یعنی از نظر من فوق‌العاده است کتاب های کریسپر، به زبان خیلی ساده روان. خب خودش هم استاد بوده، سالها کارگاه برگزار کرده و تدریس میکنه، هم در قالب کتاب هاییه که در واقع اینگاه برای دانشجوی خودش نوشته باشه. یه کتابی هم داره که کلن روش تحقیق کیفی ترکیبی و کمی رو با هم توی تمام مراحل تحقیق شده روش تحقیق، حالا چه کمی چه کیفی ترکیبی، با هم مقایسه کرده و توضیح داده که اون کتاب فوق‌العاده است. به فارسی هم ترجمه شده، گذاشتم توی اون فایل. منو یادآوری بکنید که اون فایل براتون بفرستم. کتاب کریسپر عالیه. اما تو روش تحقیق کیفی کتاب اوبفیلی هم هست، کتاب سوشو کوربین هم هست، بس دیگه دارید که چه راهبردی بخواید کار بکنید. اگر میخواید تو روش تحقیق کیفی راهبردهای مختلفش رو یاد بگیریم، پرکاربردترینشون که 5 تا باز کتاب پویش کیفی انتخاب از میان 5 روی کرده کرسپره که اون هم توی اون فایل براتون گذاشتم با تمام اطلاعاتشون. باز بخوام میگم اگر میخواین کتاب کرسپر رو من پیشنهادم کتاب کرسپر. در مورد کدگذاری کیفی هم کتاب جان سالدن و من کتابی رو بهتون معرفی میکنم ممنون از کارگاه که ترجمه فارسیش هم باشه، که هم برای افرادی که زبانشون خوبه و هم برای افرادی که حالا نمیخوان، چون اکثرشون در واقع مقطع دکترا یا مقاطعی هستن که مطمئنا زبانتون حدی هست که بتونید کتاب رو ترجمه بکنید خودشون، یعنی به منابع متن اصلی کتاب استناد بکنید. ولی به هر حال کتاب هایی که معرفی میکنم ترجمه فارسیشون هم هست، بنابراین یعنی به درد همتون میخوره. کتاب جان سالدن و کدگذاری کیفیشو حتما داشته باشید. نمیخواین عمل چاپیشو بخواین چون چاپی سخت پیدا میشه، میتونین پی دی افشو بگیرید، حالا آنلاینش هر طوری که تشخیص میدین. ببینید دوستان، این سایت رسمی نرم افزار مکسیودیه مقر شما بوده، یه نرم افزار معتبر جهانیه و شما بزنید maxqda.com در واقع صفحه اصلی نرم افزار، صفحه رسمی نرم افزار مکسیدیه باز میشه براتون و خب دیگه خودتون یه سرچی بکنید، یه دوری بزنید توی نرم افزار توی اون سایت و آموزش هایی هست که اون سایت نرم افزار افرادی که از کشورهای مختلف دنیا با نرم افزار تو پروژه‌های مختلف کار کردن میان یه سری آموزش هایی رو خودشون ضبط میکنن در واقع و میذارن آپلود میشه توی سایت، میتونید استفاده بکنید. منوال نرم افزار توی سایت میتونید دانلود بکنید و استفاده بکنید. یه چیز حدود 700-800 صفحه شاید هم بیشتر در واقع کتاب شروع نمایی نرم افزار رو میتونید ازش به راحتی استفاده بکنید، چون آموزشاش هم تصویریه. و اگر میخواین نسخه اورجینال نرم افزار رو بخرید که خب واقعا توی ایران حتی اگر وضع مالی خیلی خوبی هم داشته باشیم منطقی نیست برای یک نرم افزار دادن، یعنی ما حداقل به عنوان پژوهشگر توی حوزه علوم انسانی 5-6 تا نرم افزار کمی و کیفی نیاز داریم و برای یک نرم افزار یه چیزی حدود بالای 100 میلیون تومان هزینه کردن، چون بالای 1000 یورو هزینه خرید نسخه اورجینال نرم افزار خب واقعا با این قیمت یورو 1000 یورو منطقی نیست. خب برای همینه که ما از نسخه کهکشان استفاده می‌کنیم. ببینید حتی این هم یکی از اراده ای بود که به کارگاه گرفته میشد. بعضی از دوستان میمدن مثلا شما چرا نطفه کرد که نرم افزار ما پیشنهاد میدین و لینک میفرستین و میگین دانلود بکنید؟ خب اگر میتونید و توانایی رو دارید که این مبلغ رو هزینه بکنید که چقدر خوب. ولی خب از نظر من محقق واقعا منطقی نیست و برای همین از نسخه کرکش رو رزو معرفی میکنم، لینکش رو براتون میفرستم، حتی نسخه کرک رایگانش. خب دوستان، شما نسخه کرک غیر رایگان این نرم افزار رو هم ورژن جدیدترش رو میتونید بخرید. سایت ها رو سرچ بکنید. الان این نسخه 2024 و یکشه. شما نسخه 2024 فکر میکنم 9ش هم اومده باشه. یعنی ما الان داریم به آخرهای فصل آخر سه فصل در واقع سه فصل سه ماه آخر 2025 نزدیک میشیم و ورژن که ما الان داریم استفاده میکنیم 2024 اوایل 2024. پس این در واقع نسخه نرم افزار مدام در واقع فکر کنم ماه به ماه دو ماه یه بار آپدیت میشه. اگر پولیش رو بگیرید هزینه زیادی هم نداره، فکر میکنم یعنی 100 تا 200 تومن باشه. ولی در واقع آپدیت ترش دیگه، به روز ترش. خیلی فرق نمیکنه. من پیشنهادم همین نسخه رایگانشه. حالا اگر پولیش هم بگید که شده بهتر، یا اگر چند ماه پیش گرفتید احتمالاً یک سالش رو، کاربری یک سالش رو گرفتین و اون یک سالش تموم شده دیگه. یک سالش برای خود منم غیر فعال شد نسخه قبلی. اگر پنج سالش رو اگر خواستین بخرین حتما اینم پیشنهاد دادم بهتون، حتما یک سالش رو بگیرین چون سال به سال آپدیت میشه. شما برای 5 سالش هزینه بیشتری پرداخت میکنین، اما توی 5 سال مثلا نرم افزار کلی تغییر میکنه، یا آپدیت میشه، ورژن جدیدش میاد. شما یک سالش رو بگیرید، سال بعد ورژن جدیدترش رو دوباره یک سال خریداری بکنید. این پیشنهادم برای اونایی که میخوان بخرن در ورژن نرم افزار. خب یکی از دوستان پرسیدن که تفاوت کد و مقوله رو براشون دوباره توضیح بدم. من توی این مثال ها براتون توضیح میدم چون این مثال ها رو میگم و با همین مثال ها میگم تو نرم افزار کار میکنیم. برای همینه که اینجا براتون توضیح میدم، ذهنتون هم به لحاظ بستری تو ذهنتون آشنا بشیم. اینکه وقتی ما میگیم کد یا مفهوم و زیر کد و ساب کد، اینها منظورمون چیه. ببینید من دو تا سند دارم براتون میفرستم، این دو تا فایل ورده از مصاحبه هایی که من واقعی انجام شده، یک کار تحقیقی مقالاشم چاپ شده، یادم باشه براتون بفرستم. البته مقالاش خیلی به دردتون نمیخوره چون با نرم افزار نبوده، مونه مثلا حدود 10 سال پیشه، ولی با همین مثال ها کار با نرم افزار بهتون آموزش میدم. امروز این فایل ورد یه سری جمله ها که بهشون کد داده شده و از مصاحبه های مختلف اگر ببینید بعد فایل ورد رو باز بکنید، نوشتم بیمار شماره 1، بیمار شماره 2. یعنی من نمیتونستم به لحاظ اخلاق پژوهش و کدهای اخلاقی کل متن در واقع مصاحبه ها رو در اختیار شما قرار بدم. برای همین اومدم این سری جمله ها رو گلچین کردم آوردم. ما بهشون میگیم گزاره های معنادار. یادتون هست و حساسیت نظری گفتیم باید شما تشخیص بدین که چه جمله هایی معنا دارن و شما میتونید با مفاهیم با برچسب‌های ذهنی بهشون معنا بدین و تقلیلشون بدین. بهشون میگیم گزاره معنا دار. خب اینا رو پس من از مصاحبه مختلف آوردم. قاعدتا کار شما این شکلی نیست. این هم به عنوان مثال برای فهم و درک بهتر، یعنی یادگیری بهتر نرم افزار من کار کردم. ببینید مثلا توی این مثال اول رو ببینید، مصاحبه شونده داره میگه که عین جمله های مصاحبه شونده است که فایل صوتی تبدیل به متن شده، همونطوری که شما اول کار باید انجام داریم که خیلی راحت بودم. حتی بخوام دوستانم گفتم من فکر میکردم الان دو سه نفر میان توی اتاق پزشک، ولی وقتی اومدم دیدم فقط خودم هم خیلی خوشم اومد، ازش تشکر کردم. ببینید چند تا جمله مصاحبه شونده با زبان عامیانه گفته و مفهوم یا برچسب ذهنی که ما به این چند تا جمله چسبونیم چی بوده؟ تمایل به ویزیت انفرادی. من این تمایل به ویزیت انفرادی رو از کجا آوردم؟ از من در واقع ادبیات تخصصی رشته خودم تو حوزه جامعه شناسی پزشکی. پس من حساسیت نظری داشتم. از این چند تا جمله مصاحبه شونده این برداشت کردم که داره اشاره میکنه این کد رو به من میرسونه، داره تاکید میکنه، اشاره میکنه به چی؟ به ویزیت انفرادی، به این که دوست داره ویزیت انفرادی باشه. چون تو در واقع مطبعی که من کار میکردم، کار پژوهشم در تخت من، در واقع معاینه گروهی یا ویزیت گروهی که خودشون توی علوم پزشکیشون یعنی ویزیت فلعی رایج بود. و وقتی مصاحبه شونده دارن جمله ها رو میگه، میگه من 5 تا 6 تا جمله گفته، من یک کد بهش دادم، تمایل به ویزیت انفرادی، ببینید تقلیلش دادم با مفاهیم علمی. یا مثال دوم داره توضیح میدادم دوست داره هر چیزی که میخواد به دکترش بگه، ولی اینجوری نمیشه، شاید ما نخواهیم بقیه بدونن میخوایم چیکار کنیم. مفهومی که بهش دادیم حق برخلوت، این حق برخلوت رو من از منشور حقوق بیمار در ایران در آوردم، یعنی من دانش و نظری داشتم، حساسیت نظری ایجاد کرد دانش و نظری من. و وقتی میبینم مصاحب شونده داره این جمله ها رو میگه، میگم پس این داره به اون مفهوم این کد رو به من میرسونه که بیماران هم این رو حق خودشون میدن و دنبال این حق خودشون هستن، این موضوع براشون مهمه. و مثال سوم مثلا میگه چند تا بودی من ناراحت شدم بقیه فهمیدن، یعنی که راز اون فرد برملا شده. من دارم اینجا با مفهوم نقض راز داره، ببینید اینا کدهایی که ما داریم بهشون میگیم، یعنی 5-6 تا جمله دیگه، نمیایم تک تک جمله ها صحبت های مصاحبه شونده رو بیاریم، 5-6 تا 7 تا جمله رو با هم دیگه یک کد دو کلمه ای بهش میدیم، یعنی اینا داریم تیکه تیکه میکنیم، تقلیلشون میکنیم و این کدها ازش در میاد. اینا رو ببینید چرا من نوشتم زیر کد، الان بهتون میگم توی اسلاید بعدی. شما ببینید من توی این اسلاید یا توی این مثال وقتی که مصاحبه شونده خودش داره میگه من احساس کردم، احساس بدی داشتم، احساس میکردم رابطه من و پزشکم با این اتفاقی که داره میفته قطع میشه. ببینید جمله خود مصاحبه شونده است، مفهوم یا کدی که بهش داده شده قطع شدن ارتباط به دلیل ویزیت همزمان. بعد جلوش نوشتم کد جنینی یا درونی. ببینید ما تو در واقع آموزش کدگذاری تو کارگاه کدگذاری اینو مفصل توضیح میدیم، من اینجا واقعا جاشو نداریم، من فقط مرور کردم روش رو. تو دور اول کدگذاری ما تا جایی که میتونیم اگر مصاحبه شد یعنی مصاحبه داشتیم، تا جایی که میتونیم باید کدهامون نزدیک به گفته های خود مصاحبه شونده باشه. به اینا میگیم کد جنینی یا درونی، کد طبیعی. به ویژه افرادی که پدیدار شدن خیلی خیلی عمیق دارن کار کلیدی انجام میدن، افرادی که نظریه زمینه‌ای دارن کار میکنن. کد جنینی و درونی یعنی کدهایی که تا بیشترین میزان نزدیکی رو به گفته های مصاحبه شونده داره. این تو دور اول کدگذاری بهترین در واقع مسیر یا روش کدگذاریه. خب ما بشه کدگذاری باز، کدگذاری زنده، کدگذاری بعدی که انواع روش های دور اول کدگذاری. و مثال دوم ببینید باز دوباره خود مصاحبه شونده داره میگه احساس میکنی، احساس سردرگمی میکنی، من اصلا احساس آرامش ندارم. و کدی که بهش داریم احساس سردرگمی به دلیل شلوغی اتاق، بازم این کد جنینی و درونی. کدهای اسلاید قبلی رو ببینید، به این کدها میگیم کدهایی که از ادبیات تخصصی گرفته میشه، کاملا تخصصی میبینید. و تو اسلاید بعدی کدهایی که داده شده نزدیک به گفته های مصاحبه شونده است و به اینها میگیم کدهای جنینی و درونی. تو دور اول بهتره تا جایی که میتونیم کدها جنینی درونی یا طبیعی باشه که بهشون تو نرم افزار میگیم کدین دیگو. و تو دورهای بعدی وقتی که دارید کدها رو جمع میکنید، مقوله بندی میکنید، بهتره که از ادبیات تخصصی استفاده بکنید. اینا کد یا مفهوم بودن، حالا فرقشون با مقوله چیه؟ چیزی که پرسیده بودن اینه. ببینید من چند تا 9 تا مفهوم رو از مصاحبه شونده های مختلف، یعنی از مصاحبه های مختلف در آوردم و به این نتیجه رسیدم به عنوان محقق. خب من به عنوان محقق کیفی تشخیص دادم توی تحلیل هام، توی کدگذاری هم، که این 9 تا کد همشون زیر مجموعه یک مفهوم یا یک کد بزرگتر قرار میگیرن، کلیتر، منظور از بزرگتر کلیتر، که به اون میگیم مقوله. این مقوله ما متوجه شدیم، یعنی مقوله در واقع کدی هم که بهش دادم ویزیت گروهی بیمارانه. یعنی تمام اینا میگه ویزیت همزمان، خجالت میکشه، تمایل به ویزیت انفرادی، حق، همه اینها داره در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد یه مفهوم کلیتر و انتظاری‌تر، یعنی ویزیت گروهی بیماران. تمامش ابعاد یک مفهوم وسیع‌تر رو داره به ما توضیح میده. پس ما میتونیم همه اینها رو توی یعنی یک گروه قرار بدیم، جمعشون بکنیم. ببین یادتون هست تیکای پازل رو چند تا تیکه میشه، مثلا این چند تا تیکه میشد مثلا دستمون شخصیت کارتونی، چند تا تیکه دیگه میشد پایمون شخصیت کارتونی. و ما اینجا وقتی که داریم این چند تا رو در کنار هم قرار میدیم، داریم مقوله بندی انجام میدیم. پس مرحله مقوله بندی اینجاست. تو نرم افزار به اینها میگیم ساب کد، یعنی زیر کد، و به این مقوله میگیم تو نرم افزار میگیم کد اصلی یا ساینس کد یا خود کد. خب پس مقوله اینجا شکل میگیره از مجموعه چند تا مفهوم که با هم دیگه میتونن از مجموعه یک گروه بزرگتر قرار بگیرن. حالا ما میتونیم مقوله اصلی و مقوله فرعی داشته باشیم. خب ما میتونیم مقوله اصلی یا مقوله فرعی داشته باشیم، یعنی یه تعدادی از مقوله هامون هم با هم دیگه میتونن زیر مجموعه مقوله اصلی قرار بگیرن. این کی اتفاق میفته؟ به ویژه برای افرادی که دارن مثلا نظریه زمینه کار میکنن، حتما باید به این مقوله اصلی و مقوله فرعی برسن، چون ما یه سری مقوله اصلی داریم که اصلا تو مثلا اگر به روش استرسو کوبینن کار میکنن، باید به اینها برسن. پس به یه تعدادی از کتای اصلی و مقوله های ما زیر مجموعه دوباره خودشون با هم دیگه دارن، اینجا مثلا این چند تا مقوله دارن شرط علی رو به ما نشون میدن، و بعد در نهایت یه همچین مدلی، مثلا اگر روشتون نظر راه پرتون نظریه زمینه‌ای، باید یه همچین مدلی به دست بیاریم. خب اینو میبینید، این مدل مفهومی، مدل نظری که در پایان بهش رسیدیم، اینا مقوله‌های اصلی هستن، اینا مقوله‌های فرعی در مجموعهشون. هر کدوم از این مقوله‌های فرعی اگه یادتون باشه چند تا مفهوم در مجموعه خودشون دارن، ولی تو مدل نظری شما چیا رو میاریم؟ مقوله ها رو میاریم. خب برای اینکه شما برای هر کدوم از این مقوله باید یه تیتر بزنید تو گزارش کیفیتون و توضیحات و تحلیلاشون رو زیرش بنویسید. خب و دیگه جای اینکه اون مفاهیم رو هم بیارین اضافه بکنید تو گزارش کیفیتون نداریم. خروجی که از نرم افزار میگیم توی مکس مپ میتونیم یه همچین خروجی رو با نرم افزار بگید. این یک مدل نظریه که با دستی کشیده شده، یعنی تو نرم افزار ورد کشیده شده. شما همین مدل رو میتونین توی نرم افزار مکسیدی با نرم افزار بکشید، یعنی توی نرم افزار مکسیدی طراحی بکنید مکس مپ و یه سری خروجی های دیگه که بهتون آموزش میدم. خب آیا شما با این کد هایی که من به این جمله ها و عبارت ها دادم موافق بودین؟ یعنی آیا تو ذهن شما که مطمئنم پیش شکل گرفته، به خصوص افرادی که کیفی کارن، تو ذهنتون کد های دیگه، عبارت های دیگه، اصطلاحات دیگه در واقع به قول سادانا قطار نشد؟ یعنی اینکه شما پیش خودتون گفتین نه بچه همچین کدی داده، به نظر من مثلا این کد بهتر بود برای این جمله ها و عبارت ها داده بشه. اینو من عمدن این اسلاید رو گذاشتم برای اینکه این دوباره این نکته مهمه و این باور نادرست رو بهتون گوشزد بکنم که هیچ اشکالی نداره که شما با من متفاوت باشه نظرتون. کدگذاری شافی از اون دقیقه نیست که کارهای کمی نیست. باز اینجاست که میگم اون رویکردهای کمی رو بذاریم کنار و ما تو کدگذاری فقط نمیخوایم کدها رو تقلیل بدیم. ما داریم بهتون گفتم یک بخشی از تحلیل کیفی داده ها کدگذاری، یعنی ما کدگذاری میکنیم که تحلیل کیفی خوبی داشته شیم. هر چقدر کدگذاریمون قوی تر، درست تر، علمی تر با نرم افزارهای معتبر جهانی انجام بدیم، دقت و سرعتتون بیشتر میشه و در نتیجه کار و گزارش کیفی و نتیجه کار و تحلیل کیفی دقیق تر و علمی رو میتونید داشته باشید. خب دوستان من اجازه بدیم ببینم این فایل براتون توی نمیدونم واقعا چرا استرید در واقع این فایل وردی که دارم میفرستم مثلا حجمی هم نداره. اجازه بدید من با گوشیم امتحان بکنم. دو تا فایل ورد، یه فایل پی دی اف و یه فایل عکس براتون توی گروهتون میفرستم. نرم افزار رو باز کنید، چون تا کلیک کنید روی نرم افزار و باز بشه یکم چند ثانیه طول میکشه. نرم افزار همین الان باز، منم الان در واقع اسکرین شیر میکنم باهاتون و میریم روی نرم افزار که آموزش نرم افزار داشته باشیم. اجازه بدید من فقط ببینم میتونم براتون فایل ورد رو بفرستم. من هر کاری کردم نتونستم فایل ورد رو براتون بفرستم توی ایتان، نمیتونم مشکل چشان شما من تحت به در واقع ایتان. حالا به هر حال بزنین من نرم افزار شروع کنم کار با نرم افزار رو. شما الان صفحه لپتاپ منو دارین درسته؟ خب من دیگه چون میخوام نرم افزار باز کنم دیگه پابلیک چت رو نمیبینم، برای همین اگر صدا قطع شد یا ارتباطم قطع شد به من اطلاع بدین یا از طریق دیگه. خب دوستان به محض اینکه صفحه اصلی نرم افزار رو باز میکنیم، یعنی روی آیکون نرم افزار کلیک میکنیم، این کادر و این پنجره برای شما نمایش داده میشه. این کادر سمت راست رو این کادر سمت راست خیلی لینک های مفیدی داره، اما همین الان بهتون بگم که ترجیحاً از این لینک ها مستقیم وارد است، چون اینها شما هدایت میکنم به سایت مستقیم به سایت اصلی نرم افزار. با توجه به اینکه نرم افزارمون نرم افزار کرک شده است و نسخه اورجینال نرم افزار نیست، ترجیحاً از این قسمت به سایت مستقیم وارد سایت نرم افزار نشین، خودتون جداگانه یعنی وارد سایت نرم افزار نشید بشین. خیلی سایت عجیب و غریب و خیلی خاصی هم نیست، میتونید به راحتی خیلی ساده است بشین به راحتی سرچ بکنید و هر چیزی که نیاز دارید اینجا میبینید که مثلا اطلاعاتی رو اینجا داره بهتون نمایش میده که براتون مفیده، در واقع برید توی خود سایت نرم افزار و چک بکنید رو برداشت بکنید، چون احتمال اینکه نمیگم حتما ولی احتمال اینکه بلاک بشین زیاده، یعنی هست و اینکه پیش اومده برای یکی از دوستان، و اگر بلاک بشین اصلا چون نسخه اورجینال نداریم این اتفاق میفته، مجبور خواهید شد که کلا ویندوز نرم افزارتون رو ویندوز سیستمتون رو عوض بکنید اگر بخواید دوباره نرم افزار نصب بکنید، برای همین ترجیحاً از این قسمت نرید. اما کادر سمت راست در واقع داره یه سری آموزش‌ها، یه سری ویدیوهای آموزشی، یه سری در واقع اینجا مثلا ترینرها رو میتونید اینجا پیدا بکنید، میتونید در واقع لیتست فیچرها پروداکت‌های نرم افزار رو پیدا بکنید، اینجا داره بهتون در واقع اطلاع رسانی میکنه و جدیدترین اخبار نرم افزار اینجا براتون میذاره و یه سری در واقع لینک هایی هست که به صورت مستقیم بهتون میگه که میتونید از اینجا ورود بکنید و نخواهید بگردید. خب پس ما الان کادر سمت راست پایین نداریم، کادر سمت چپ رو چک بکنید، از بالا سمت چپ، بالا سمت چپ مکیدیه 24 هست، یعنی اینجا داره بهتون در واقع اطلاعات اون ورژنی که دارید شما ازش استفاده میکنید و دارید رو بهتون میده که ما در واقع نسخه پرو نرم افزار داریم، یعنی اکثر ویژگی نرم افزار رو داره. این بالا سمت چپ مای پروژکت و سمت راست تیم پروژکت. تیم پروژکت رو ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، همونطوری که میبینید وقتی روش کلیک میکنید در توضیح میده که این لایسنسی که شما دارین و این ورژن نرم افزار شما به تیم کلاود دسترسی ندارید، در نتیجه از تیم پروژکت نمیتونید استفاده بکنید. پس ما کاری با این بخش نداریم و آموزشی هم روی موضوع نداریم، چون ما با این ورژن نمیتونیم در واقع از این قابلیت نرم افزار استفاده بکنیم. دوستانی که پولیش رو هم تهیه میکنن به همین شکل، ما همین ورژن مکس 24 پرو رو داریم. کادر بعدی یوزر رو نوشته. اینجا مهمه که شما میتونید، من الان نوشتم شفعتی، میتونید مثلا هر اسم اینجا بنویسید، تایپ بکنید چه به فارسی چه به انگلیسی، ببینید میتونید مثلا هر اسم دیگه ای رو اینجا هر چیزی رو در واقع تایپ بکنید. مهمه به خصوص برای کسایی که تیم ورک کار میکنن، کار گروهی، کار تیمی دارن انجام میدن، یا اینکه دارید توی سازمانتون روی یه پروژه کار میکنید که نرم افزار روی دیوایس های سیستم هایی که توی نرم افزار توی سازمانتون هست نصب شده. خب یعنی اینکه افراد دیگری هم میان از اون نرم افزار، حالا برای کار خودشون یا برای کار گروهی، لزوما لازم نیست حتما کار گروهی باشه، استفاده میکنن. ببینید از اینجا به بعد من وقتی میخوام سوال از اینجا به بعد توی نرم افزار وقتی پروژه رو باز میکنم و هر تغییری توی داده ها توی نرم افزار شکل میگیره به اسم من ثبت میشه و بهتون نشون میدم توی نرم افزار ساعت، دقیقه، روز، تمام اینا و اینکه چه کسی، چه یوزری این تغییرات و این کار رو انجام داده ثبت میشه. اگر اینا تغییر ندید، مثلا ممکنه تمام اون تغییرات به نام فرد دیگه ثبت بشه. اگر تو کار گروهی باشه خب مهمه، برامون مهمه که بزنیم چه کسی چه کدی رو وارد کرده. یه جایی ممکنه خودمونم حتی فراموش کنیم که این کد رو مثلا من وارد کردم و مهم باشه برامون این موضوع. پس حواستون به این موضوع باشه. اگر دارید سیستم شخصی خودتون رو، لپتاپ خودتون کار میکنید، که خیلی در واقع نگرانی در این مورد ندارید. سه تا آیکون داریم اینجا، نیو، اوپن و اگزمپل. ببین نیو مثل تمام نرم افزارهای دیگه که ما خب زیاد کار میکنیم با نرم افزارهای مختلف توی سیستممون، توی دیوایسمون، وقتی که میخوایم یه پروژه جدیدی رو تعریف بکنیم خب از آیکون نیو استفاده میکنه، اون چیزی که ما الان امروز میخوایم انجام بدیم. اگر پروژه رو قبلا کار کرده باشه، یعنی هفته آینده وقتی ما میخوایم پروژه‌مون رو باز بکنیم و ادامه بدیم آموزشامون رو، از این آیکون اوپن استفاده میکنیم. روش که بزنیم اون پروژه‌ای که امروز تعریف کردیم رو برامون نشون نمایش میده، روش کلیک میکنیم و اون پروژه رو برامون باز میکنه، یعنی برای پروژه‌های قبلی که استفاده کردیم. من توضیح یعنی نرافه آموزش نمیدم چون اصلا فکر نمی‌کنم نیاز به آموزش داشته باشه این قسمت، چون مثل تمام نرم افزارهای سیستمی که داریم استفاده میکنیم. آیکون اگزمپلز در واقع مثال‌هایی که به زبان‌های مختلف افرادی از کشورهای مختلف اومدن روی پروژه‌های خودشون کار کردن و اینها رو به عنوان نمونه برای ما در اختیار دیگران افراد دارن قرار میدن. میبینید به زبان‌های مختلف شما هر کدوم از اینها میتونید روش کلیک بکنید، اون پروژه رو باز میکنه، اون پروژه‌ای که روش کدگذاری انجام شده و کار انجام شد. میتونید بعد از این کارا چک بکنید، خودتون نگاه بکنید و میتونه بهتون در واقع ایده بده. حالا موضوع اون پروژه با شما مرتبط نیست، ولی میتونید در واقع از اون کارهایی که اون افراد انجام دادن، نوع کدگذاری یا خروجایی که میشه از اون کارها گرفت ایده بگیرید. در همین حد میتونه بهتون کمک بکنه. و این قسمت یک کادری هست، ریسنتلی اوپن پروژکت، یعنی پروژه هایی که اخیراً باز شده، جدیداً آخرین پروژه هایی که کار شده. مثلا برای من چون قبلا با نرم افزار کار کردم، پروژه هایی که الان کار کردم جدیداً روشون کار کردم و به من نمایش میده، پس من که مجبور نیستم برم اوپن رو بزنم و اونجا بگردم پروژه رو پیدا کنم. پروژه‌ای که دارم مدام روشون کار میکنم و اینجا به من نمایش میده، روش کلیک بکنم بلافاصله اون پروژه رو برای من باز میکنه و من میتونم کارمو ادامه بدم. خب شما چون نرم افزار رو تازه نصب کردین و تازه میخواین شروع بکنین، عادتا اینجا توی این کاس چیزی برای شما نمایش داده نمیشه. پس ما الان روی نیو، روی آیکون نیو میزنیم و از ما میپرسه که خب میخواین کجا، این که دیگه یه چیز عادیه که توی چه پول داری و با چه اسمی این رو سیف بکنید. من میزنم شما به هر اسمی که بخواین میتونین سیفش بکنین دیگه، 16-6-4-4 و میبرمش توی خب به محصه این که پروژه‌مون رو تعریف کردیم، این در واقع کار، این صفحه از نرم افزار برای ما نمایش داده میشه. این صفحه اصلی نرم افزاری که تون 70-80% کارتون با نرم افزار با همین بخش، منظورم اینه که همین تبی که الان باز شده و تب هم، بقیه تب ها رو به ترتیب هر کدومی که باید آموزش بدیم و بهتون آموزش میدم و بیشترین کاربرد رو همین تب ایمپورت و تب هوم داره برامون. خب ما توی نرم افزار با 4 تا پنجره مواجه میشیم، یعنی وقتی یک پروژه رو تعریف میکنیم این 4 پنجره برای ما نمایش داده میشه، این 4 تا ویندو. من یکی یکی این پنجره ها رو براتون توضیح میدم که به چه کارایی دارم و چه کاربردی دارم و بعد میریم سراغ ایمپورت کردن دیتا و کدگذاریام. بالا سمت چپ پنجره داکیومنت سیستم رو داریم. این پنجره جاییه که هر داکیومنتی میخواید به نرم افزار وارد بکنید از این پنجره وارد میکنید. یعنی اینجا فایل صوتی، پی دی اف، عکس، ورد، فیلم، هر فایلی که دارید داده های کیفی خودتون رو از این پنجره داکیومنت سیستم وارد نرم افزار میکنید، یعنی ایمپورت میکنید. هر داده ایمپورت بکنید اینجا براتون نمایش داده میشه، یعنی تو این پنجره با همون عنوان، یعنی با همون اسمی که اون فایل داره، فایلی که وارد کردین، اینجا براتون تمام داکیومنت هایی که وارد شده نمایش داده میشه. پایین سمت چپ پنجره، پایین سمت چپ پنجره کد سیستمه. زمانی که شما کدگذاری رو انجام میدید تمام کدها اینجا توی این پنجره برای شما نمایش داده میشه. حالا کدگذاری که انجام میدیم تمام این موارد رو با جزئیات براتون توضیح میده. من کلیت این پنجره رو بهتون میگم. پس تو پنجره کد سیستم تمام کدهایی که تو پنجره داکیومنت براوزر بالا سمت راست پنجره داکیومنت براوزر جاییه که شما کدگذاری رو توش انجام میدین. ببینید شما تو داکیومنت سیستم روی یه سند کلیک میکنیم، سند رو اینجا توی پنجره داکیومنت براوزر، یعنی مرورگر داکیومنت، مرورگر سند براتون باز میکنی. خب مثلا یه فایل ورد روش کلیک میکنیم، متن فایل وردتون رو اینجا تو پنجره داکیومنت براوزر بهتون نمایش میده. اینجا توی این پنجره شما کدگذاری رو انجام میدین، به محض اینکه هر کدی رو به متن، به فایل فیلم، هر چیزی اضافه کردیم، یعنی هر برچسبی که زدیم، هر کدی رو که تعریف کردیم، بلافاصله همزمان تو پنجره کد سیستم ثبت میشه و نمایش داده میشه. خب و تو پنجره پایین سمت راست که پنجره ریتریو سیگمنت، یعنی بخش بازیابی شده، شما هم اینجا در واقع داکیومنت ها و کد هایی رو که اکتیو میکنید به در واقع دارید زمانی که میخواید مثلا دنباله ببینید اسمش رو چه ریتریسید، یعنی بخش های بازیابی شده، یعنی مثلا دنباله یک کدی، دنباله یک بخشی، دنباله یک مثلا خواهید این کد رو تو کدوم سند دارید، به کدوم بخش یک سند دارید، از اینجا پیداش میکنید. این همه رو آموزش میدم. و یه سری خروجی ها مثل خروجی HTML رو که خیلی کاربردیه توی نرم افزار مکس ویدی، اینجا از این پنجره ریتریسیدمنت میگیرید. پس این هم از پنجره ریتریو سیگمنت. پنجره ای که توی اوایل که دارید کدگذاری میکنید خیلی ازش، یعنی به خصوص تو دور اول کدگذاری ازش زیاد استفاده نمیکنید، پنجره ریتریو سیگمنت. بنابراین میتونید این پنجره رو به دلخواه خودتون اگر دوست داشتید یا مینیمایزش بکنید از این بالا سمت راست، یا ببندینش و بعد هر وقت نیازش داشتین دوباره باز کنید. اینو براتون میگم که به چه شکل انجام بدین. پس ما 4 تا پنجره داریم و این پنجره ها رو چیدمانش رو میتونین تغییر بدین. من اینها رو توضیح میدم شاید به ذهن کسی که اولین بار داره با نرم افزار آشنا میشه خیلی موضوع مهمی نباشه، اما من به تجربه بهتون میگم بسیار مهمه. تو ما داریم با نرم افزار کیفی کار میکنیم، داده های کیفی هم ما قراره که غرق بشیم تو داده های کیفی و تحلیل های عمیق و درستی داشته باشیم. خب پس ذهن ما باید درگیر داده هامون باشه نه درگیر نرم افزار. پس از همون اول هر طوری که با روحیات شما اون فضای نرم افزار، شکل ظاهری و بستری نرم افزار با روحیات شما سازگارتره، با همون من تمام موارد رو بهتون میگم، هر کدوم راحت‌ترین و بیشتر میپسندین با همون عادت کنین و تا آخر با همون برین که دیگه شما از یه جایی به بعد کار با نرم افزار انقدر براتون تکرارش میکنین و عادی میشه که دیگه درگیر فضای بستری نرم افزار نمیشین و فقط درگیر داده ها میشین. این موضوع خیلی مهمه. مثلا مایی که با ورژن 10 نرم افزار 2010 استفاده کردیم، شروع کردیم، عادت کردیم و همین چیدمان. الان اگر این چیدمان رو تغییرش بدم واقعا انگار با این نرم افزار جدید مواجه شدم. برای من سخته. خب برای همین شما هم بهتون میگم که میتونید این چیدمان رو تغییر بدید. اگر با اون چیدمان دوم راحت ترید میتونید در واقع اون چیدمان رو به کار ببرید. ببینید بالا سمت راست، بالای بالا تو خود نرم افزار، من نمیدونم واقعا فایل ضبط شده که دستتون قرار میدن فایل صوتی یا فایل ویدئویی، برای همین توضیح میدم میگم این بالا سمت راست اسم عنوان رو میدم که اگر فایل صوتی بود مشکل پیدا نکنید. بالا سمت راست، بالای بالای صفحه اصلی سمت راست سویچ لی‌آوت، اگر روش کلیک بکنید ببینید این شکل مربع رو داره، روش کلیک بکنید چیدمان پنجره ها رو برای شما تغییر میده به این شکل که داکیومنت سیستم و کد سیستم سر جای اصلی خودشون هستن. این دو تا پنجره ریتریو سیگمنت و دکیمنت فرسته به صورت در واقع عمودی، حالت ستونی کنار هم برمیگه، ممکنه یه نفر با این چیدمان راحت تر بشه. پس که این چیدمان رو میتونید خودتون تغییر بدید و من اگر دوباره روی این آیکون کلیک بکنم همون شکل قبلی در میاد. یکی از روش های تغییر چیدمان پنجره هاست. مثل بقیه نرم افزارها شما میتونید، این خیلی به کارتون میاد، میتونید این پنجره ها رو کوچیک و بزرگتر بکنید، هم به لحاظ عرض هم به لحاظ طول، به این شکلی که دارم بهتون میگم. یعنی میتونید پنجره رو کوچیک بزرگ بکنید، خیلی پیش میاد. مثلا یه وقتایی شما کد هاتون خیلی زیاد میشه و میخواین حتما پنجره داکیومنت سیستم هم براتون باز باشه، پس میتونید داکیومنت سیستم رو یکم کوچیک‌ترش بکنید و پنجره کد سیستم رو بزرگتر بکنید که تمام کدها رو بهتون نمایش بده. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، مثلا میگیم که من دیگه دارم کدگذاریامو انجام میدم و با فعلا با پنجره ریتریو سیگمنت کاری ندارم. گفتم به خصوص و الان که ممکنه انجام بدیم تو دور اول کدگذاری میتونیم مینیمایزش بکنید. وقتی مینیمایزش میکنید میاد این پایین، میبینید این پنجره فضای داکیومنت براوزر بزرگتر میشه، یه فضای راحت‌تری این فایل بورد وقتی اینجا براتون نمایش داده میشه، خب کدگذاری هم براتون حس راحت‌تر و بهتری داره. و در واقع اینجا اگر هم خواستین برش گردونین دوباره روش کلیک بکنید برمیگرده. کسی که با ورژن قبلی نرم افزار کار کردن یکم متفاوت بوده، ورژن 2024 یکم تغییر کرده این شرایط در واقع بستن و باز کردن این پنجره ها. خب پس اگر احیانا، چون یه وقتی پیش میاد که ممکنه دستتون بخوره، من خیلی پیش میاد بچه ها دانشپذیرایی که تو کارگاه موسیقاگاهی حضوری میمند که من این پنجره ندارم، من اصلا نرم افزار من فکرم ناقصه، اصلا دستشون خورده بود روی یکی از این پنجره ها بسته بودن، مثلا پنجره داکیومنت کد سیستم هم به همین شکل. دوباره روش کلیک میکنیم و برمیگرد. پس این هم از این، هر کدوم از این پنجره ها یه سری تنظیماتی دارن که این بالای همه پنجره ها، بالا سمت راست پریفرنسه، یعنی به جای ستینگ تو اکثر نرم افزارا که تنظیماتشونه، پریفرنس رو اگر روش کلیک بکنید یه سری تنظیماتی داره که شما فعلا بذارید روی همین دیفالت نرم افزار باشه. من اگر موردی لازم باشه که تغییر بدیم بهتون توضیح میدم جلسه آینده. خب ما الان میریم تو کدگذاری ها رو انجام میدیم، کدگذاری اولیه رو، یه سری توضیحات رو در مورد تنظیمات نرم افزار، تنظیمات کلی نرم افزار هم اینجاست. پایین سمت چپ این آیکون رو ببینید، پریفرنسه، این تنظیمات کلی نرم افزاره. اگر روش کلیک بکنید، یه چند تا نکته مهم رو برای این در واقع تنظیمات بهتون بگم. حتما سرچ فور آپدیت اتوماتیکی رو حتما در واقع تیکش رو بردارید، یعنی به صورت اتوماتیک برای شما به صورت اتومات آپدیت میکنه، آپدیت ها میفرسته براتون. خب بعد شما حتما این تیکش رو بردارین، چون ما ورژن که اگه نرم افزاریم آپدیت ها به درد ما نمیخوره و اگر احیانا به اشتباه یکی از بچه‌ها این اتفاق افتاده براشون گفتن ما به عادت همیشه که آپدیت ها میاد روش کلیک میکنیم، روی اینم کلیک کردیم مثلا حواسمون نبوده و بس شدن به در واقع لینک شدن به سایت اصلی نرم افزار و مثلا کلا بلاک شده بودن و مجبور شدن ویندوزشون رو عوض بکنن. برای همین حتما اول از همین اول تیکش رو بردارید، تیک این در واقع آپدیت ها رو که ما اصلا نمیتونیم سایت اوتومات استفاده بکنیم. پس تیکش رو بردارید. قسمت پایینی هم پی دی اف و ایمیج داکیومنت رو ببینید، این رو نمیدونم دیفالت شما الان چقدر باشه، من روی 30 گذاشتم، فکر میکنم شاید روی 5 باشه، نمیدونم. موضوع اینه که دارید به نرم افزار دستور میدید با این تنظیمات که اگر عکس یا پی دی افی من وارد نرم افزار کردم که مثلا من الان اینجا بهش 30 رو دادم، من دارم میگم اگر تا زیر 30 مگابایت بود حجمش وارد نرم افزار بشه، اگر حجمش بیشتر بود وارد نشه. دیفالت نرم افزار فکر میکنم یه عدد خیلی کمی، شاید 5 باشه یا کمتر. و در واقع اگر فایل پی دی اف یا داکیومنت یا مثلا عکسی رو وارد نرم افزار کردید ایمپورت نمیشه و یه پیغام خطا میده، دلیلش اینه حجمش احتمالاً بیشتر از حجمی که شما اینجا به نرم افزار دستور دادید. پس در واقع این رو خودتون میتونید تنظیم کنید. من پیشنهادم 20 یا 30، چون معمولاً حجم پی دی اف به این مقدار میرسه یا حالا حداقل به 20 یا 10 میرسه. این مقدار حجمش رو ببریم بالا، اینجا عددش رو میتونیم تغییر بدیم. نکته دیگه ای که توی تنظیمات مهمه که بدونید، دیفالت بیس رو بعدا براتون توضیح میدم. دیفالتش صفره، یعنی وزنی که به کدها میده. وزنی که به کدها میدیم بین 0 تا 100 میتونید شما تنظیمش بکنید. در واقع دیفالت نرم افزار میتونید تغییر بدید. من همیشه روی 0 میذارم، چون توی کدگذاری اولیه مهم نیست که شما وزن در واقع دیفالتش چی باشه. تو کدگذاری مرحله دوم، دور دوم کدگذاری، ممکنه که شما مثلا یک کدی رو ببینید از نظر مصاحبه شونده اهمیت بیشتری داره اون کد. خب برای همین به اون کد وزن بیشتری میدید. اون وقت میتونید همونجا توی داکیومنت براوزر این وزن اون کد رو خودتون در تغییر بدید. یعنی دیفالت نرم افزار صفره، شما میگین وزن این کدی که من الان دارم تغییرش میدم 50 باشه. در واقع به معنی عددی نیست ها، یعنی 50 دقیقا نصف بقیه کد ارزش داره. این به معنی اینه که این کد اهمیت بیشتری نسبت به کدهایی که مثلا وزن صفر دارن داره از نظر مصاحبه شونده یا از نظر شما به عنوان تحلیلگر. مثلا وزن 100 میدیم به یک کد، میگه این از همه کدهایی که مثلا توی نظریه زمینی دارین کار میکنین تو شرایط علیتون، مثلا این مقوله یا این کد اهمیت بیشتری داشته، این بیشترین فعال بیشترین تکرار رو داشته و تمام مصاحبه شونده بهش اشاره کردن، پس وزن بیشتری بهش میدیم. اینو میتونین تغییر بدین، میتونین بذارین همین بمونه و بعد همین شکلی که من براتون توضیح دادم تغییرش بدین. اوتو سیو هم که میتونید زمانش رو تغییر بدین، 5 دقیقه بذارین، 10 دقیقه بذارین، 1 دقیقه بذارین، تو ساعت در واقع مربوط به مموها و ادیت مود. وگرنه کلا نرم افزار مکسیدی هم زمانی که شما هر تغییری توی نرم افزار ایجاد میکنید خودش سیو میشه، یعنی به صورت اتومات سیو میشه و نیازی نیست که شما گزینه یا مثلا آیکونی رو بزنید و سیو بکنید. و هم در واقع بکاپ هم میگیره براتون نرم افزار. خب و در واقع همزمان که دارید کار انجام میدید، هر چند روز یک بار بستگی به تنظیمی که شما براش داشته باشید براتون بکاپ میگیره و میتونید بعدا برای بازیابی فولدراتون ازش استفاده بکنید. بقیه تغییرات هم مثلا تغییر فونت ظاهر شیم ها رو که دیگه خودتون چک بکنید، و اگر میخواید تغییراتی بدین از این قسمت تنظیمات نرم افزار میتونید استفاده بکنید. این نکات مهم شما من گفتم بهتون، شما باید یه سر بزنید. من چون قبلا تغییر دادم و نمیخواستم تغییرات اعمال بشه دیگه نوز بدم. خب تب های نرم افزار بهتون بگم. ببینید ما یه تب هوم رو داریم از بالا سمت چپ شروع میکنیم. اگر میخواییم پروژه جدیدی تعریف بکنیم مجبور نیستیم ما نرم افزار رو من الان ببندم دوباره باز بکنم و بعد پروژه جدید رو تعریف بکنم. تو سایت‌های نرم افزارهای دیگه اینجا گزینه نیو پروژکت رو داریم، یعنی یک پروژه جدید رو میتونم اینجا دوباره تعریف بکنم. به محض اینکه این پروژه جدید رو تعریف بکنم این پروژه رو میکنم بازه، خود نرم افزار بلافاصله میبنده و بلافاصله اون پروژه جدید رو اینجا دوباره برای من باز میکنه. اوپن پروژکت هم که اگر روش بزنم میتونم در واقع پروژه‌ای که قبلا کار کردم رو اگر روش کلیک بکنم میتونم بگردم تو فولدرهای مختلف دیوایسم و پروژه‌ای که قبلا کار کردم رو بهم نمایش میده و انتخاب کنم، یا پروژه‌ای که اخیراً باز شده رو اینجا هم به من نمایش میده. پس من مجبور نیستم نرم افزار ببندم دوباره باز کنم و بگردم دنبال بقیه پروژه. مش پروژکت رو هم که در سه آینده بهتون آموزش میدم، این ادغام پروژه خیلی مهمه به خصوص مورد سنجش کیفیت که در سالان رجمون آموزش میدن. تب بعدی تب ایمپورته. دوستان هر فایلی که میخواین وارد نرم افزار بکنید از تب ایمپورت وارد میکنید. ببینید تکست، پی دی اف، تیبل، اگه جدول میخواین وارد بکنید، ترانسکریپت ها، دست نوشته های فایل های صوتی تون اگر میخواین در واقع اون ایمپورت بکنید، اگر مثلا با یک نرم افزار دیگه ای فایل صوتیتون تبدیل به متن کردین و همون رو میخواین همون فایل رو وارد بکنید از اینجا میتونید وارد بکنید. دستنوشته های ترانسکریپت های فوکس گروپ ها رو میتونید از اینجا وارد بکنید. عکس، ویدیو، فایل صوتی و همه اینها رو که یکی یکی بهتون آموزش میدم. پس هر داده ای رو میخواین وارد نرم افزار بکنید از تب ایمپورت وارد میکنید. این یکی هاشه به صورت جداگانه هم مشخصه. مسیر دیگه ای که بخواین داده ها رو ایمپورت بکنین از پنجره داکیومنت سیستمی که بهتون آموزش میدم. تب کد رو هم جلسه آینده هم در واقع آیکونی که لازم باشه شما آموزش بدیم بهتون آموزش میدم. نموها رو هم جلسه آینده آموزش میدیم. تب وریبل، میکس متد و استات. این سه تا تب مربوط به کار با پیشرفته است، مربوط به کسایی که کار ترکیبی کار میکنن و یه بخشی از کارشون کار کمی هم هست. اینجا توی کار با پیشرفته آموزش میدیم. توی این کار با مقدماتی آموزش برای اینها نداریم و میگم بالای 80-90 درصد شما کارتون با همین آموزش های کارگاه مقدماتی پیش میده. من اصلا نیازی به این تب ها نخواهید داشت به اسمانو که و همین این که میتونین بعد از اینکه کار با تموم شد اگر دیدین که دوست دارین که اون تب ها هم یاد بگیرین به منوال نرم افزار مراجعه کنین، حتی اگر کارگاه هم شرکت نکنین میتونید به راحتی از کتابچه راهنمای نرم افزار استفاده بکنید و کار با تمام آیکون ها رو یاد بگیرید، چون بیس کار با نرم افزار رو یاد گرفتید دیگه اونها براتون خیلی سخت نخواهد بود، یعنی لزوما نیاز به شرکت کار با قدی نخواهید داشت. و تب انالیسیسه که خب تحلیل ها یه سری از خروجی ها رو از اینجا میگیریم، یه سری از مهمترین خروجی ها من بیشترین خروجی ها رو به غیر از تب ریپورت که تب گزارش هاست، اینا من مرور کلی دارم میکنم تمام اینها به جای خودش آموزش داده میشه. مهمترین خروجی ها توی تب ویژوال تولز یعنی ابزارهای بصری اینجاست که ما طبعا 7-8 خروجی خیلی خوب به توی یعنی حداقل 3-4 از خروجی های این تب توی کار شما هر کاری با هر راهبردی که بخواید کار بکنید حداقل 2-3 تاش از خروجی های این تب به دردتون میخوره. یعنی میتونید من تمام این خروجی ها بهتون میگم که چه کاربردی داره، تو چه موضوعاتی، تو چه حوزه‌ای به دردتون میخوره و شما میتونید در واقع تشخیص بدین که کدومشون پروژه شما و موضوع و مسئله شما کاربردیه و ازش استفاده بکنید. خب ما میخوایم یه فایل ورد رو باید نرم افزار بکنیم. من یه بار دیگه تلاش میکنم ببینم میتونم فایل ورد رو که بهتون گفتم براتون بفرستم. اگر یه نفر بتونه توی آدرس ایمیلتون رو اگر برای من بفرستید من برای یه نفر ایمیل کنم بعد ایشون بذاره توی ایتا ممنون میشم. توی گروه ایتا لطفا یه نفر آدرس ایمیلش رو بفرسته من همین الان ایمیل کنم برای جون. خب از دوستان فرستادم. خب من فرستادم به همون آدرس ایمیلی که توی گروه ایتا گذاشته شده. به نام جلیلوند. به نام یه نفر دیگه هم گذاشته بود توی گروه ایتا به نام ایشون برای ایشون هم فرستادم. اصلا فایل های خیلی ساده یا نمیدونم واقعا چرا آقای علی آر ام اگه این دوتا بزرگوار لطف کنند فایلار توی گروه ایتا بفرستن برای دوستان ممنون میشم. دریافت کردین ایمیل منو؟ خب تا این دوستانمون بفرستن فایل رو برای بقیه من بیام آموزش رو شروع میکنم و فایل و بعد دوباره براتون توضیح میدم، یعنی اینجوری فکر میکنم بهتر بشه تو وقتمون از دست بره. ببینید دوستان، من میخوام الان یه فایل ورد رو وارد نرم افزار کنم. خب دارم فرستادم توی گروه، دوستان لطف کنین فایل ها رو دانلود کنین توی دیوایستون داشته باشین. برای اینکه خیلی ممنونم از این دوستمون که فرستادن. ببینید برای اینکه من این فایل ورد رو وارد نرم افزار بکنم چند تا مسیر وجود داره. من 4 تا مسیر رو بهتون میگم، هر کدومی که باش راحت تر هستین با همون دیگه همه یک کار میان، در واقع تمام این پست کردن ها رو با همون مسیر به این جلو. اولین مسیر مسیریه که بهتون گفتم روی تب ایمپورت. تب ایمپورت رو که بزنید، اگر فایلتون پی دی اف جدول فایل ورد تکست میتونید از همین آیکون گزینه اول استفاده بکنید، روش کلیک بکنید. ببین من اگر روش کلیک بکنم میتونم این فایل رو، فایل سند اولی که برای شما فرستادم روش کلیک بکنم و برای من وارد نرم افزار بکنه. پس این یک مسیره که میتونم از تب ایمپورت در واقع تفکیک شده. اگر عکس دارم روی عکس میزنم و واردش میکنم، اگر فایل صوتیه روی فایل صوتی. پس این یک مسیره، مسیری که من میتونم داده هام رو مثلا فایل ورد یا هر چیزی رو ایمپورت بکنم توی نرم افزار. یه مسیر دیگه وجود داره توی پنجره داکیومنت سیستم، این بالا در واقع یک آیکون میانبره. روی این علامت به اضافه گرگر که سبز رنگ، اگر کلیک بکنید یا اگر مرگر موستون رو نگه دارید خواستایی میکنم، بهتون پیشنهاد میده که همین چه گزینه اولش ایمپورت داکیومنته. پس شما میتونید داکیومنتتون رو فایل وردی که میخواید باید نرم افزار بکنید از اینجا هر فایلی با هر فرمتی رو، فایل ویدیویی، صوتی، پی دی اف، هر چیزی از این قسمت وارد بکنید. این دو تا مسیر مسیر سوم کسایی که با کیبورد راحت ترن، چون بعضی هستن که با کیبورد خیلی سرعت کارشون هم بیشتره، میتونن کنترل دی رو بزنن. پس میتونید کنترل دی رو بزنید، هر فایلی میخواید ایمپورت کنید میتونید این گزینه رو توی داکیومنت سیستم انتخاب بکنید. از این آیکون میتونید از آیکون های تب ایمپورت استفاده بکنید. و مسیر چهارم اینه که روی کلمه داکیومنت، توی پنجره داکیومنت سیستم، روی کلمه داکیومنت کلیک راست بکنید و این تولبار براتون باز میشه که تو خیلی شبا به دردتون میخوره و در واقع آیکون این پست داکیومنت رو روش کلیک بکنید. شاید اکثر شما از همون تبع در واقع آیکون میانبر استفاده بکنید، خب خیلی راحت تر از اینکه بیان کلیک راست بکنید، ولی مجموعه که از اول خب این آیکون رو نداشت ورژن قدیم نرم افزار، بعدن اضافه شد و به ویژگی ها عادت کردیم که روی همین کلمه داکیومنت کلیک راست میکنیم و این پورت داکیومنت رو میزنیم. خواهم بهتون بگم با هر مسیری که راحت تر هستیم، پس 4 مسیر وجود داره، با هر مسیری که راحت تر هستیم از همون مسیر میتونیم داکیومنتتون رو وارد بکنیم. من امروز برای شروع از همین مسیر اول استفاده میکنم تا مسیرهای بعدی. با هر داکیومنتی یکی از این مسیرها رو امتحان میکنیم، چون خیلی ساده است ولی دارم براتون توضیح میدم به خاطر اینکه از الان با هر کدوم که اوکی تر هستین راحت تر هستین عادت کنین و دیگه درگیر این مسائل نباشین. خب من کلیک راست میکنم روی کلمه داکیومنت، ایمپورت داکیومنت رو میزنم، سند اول رو هم فایلی که میخوام وارد کنم انتخاب میکنم، اوپن رو میزنم و فایل رو نمایش میده. ببینید به محض اینکه داکیومنت رو من وارد نرم افزار میکنم با همون عنوان توی پنجره داکیومنت سیستم من نمایش داده میشه و تمام متن فایل ورد دیگه، اگر پی دی اف باشه فایل پی دی اف، اگر عکس باشه عکس، تمامش رو توی پنجره داکیومنت ورد به من نمایش میده. فقط فایل صوتی و فایل ویدئویی هستن که یه تفاوت کوچیکی با بقیه اینها دارن، وگرنه بقیه فایل ها ورد، پی دی اف، عکس، اینها جدول، فایل اکسل وارد بکنید به همین شکل وارد نرم افزار میشن. توی پنجره داکیومنت بازه من الان متنم رو دارم، در واقع گزاره‌های معناداری که کدگذاری کرده بودیم دست که الان می‌خوایم همون کدگذاری‌ها رو اینجا با نرم افزار انجام بدیم. خب الان من فقط با این پنجره داکیومنت بازه کار دارم و با این دو تا پنجره این سمت چپ. با پنجره ریتریو سیگمنت فعلا کاری ندارم. خب پس میتونم پنجره ریتریو سیگمنت رو ببندم یا مینیمایزش بکنم برای اینکه کامل متن ورد برای من نمایش داده بشه. من اینجوری راحت ترم، بس دیگه به خواست خود شما داره، فقط میگم که قاعدتا اینطوری راحت تر خواهید بود. خب من میخوام همون گزاره های معناداری رو که به صورت دستی بهشون کد داده بودم اینجا با نرم افزارش کد بدم. این چیزی که من الان بهتون آموزش میدم انقدر این کار با تکرار میشه که دیگه براتون تکراری و عادی میشه، یعنی با در واقع دکیومنت های مختلف همین کار رو هی تکرار میکنه. پس این چیزی که من الان بهتون آموزش میدم و هفته آینده باید تکرار بکنیم، یعنی هی مرور میشه، هی تکرار میشه با دکیومنت های مختلف و به خوبی یاد میگیرید و این اصل و پایه و بیس کار با نرم افزاره. این خیلی مهمه و خیلی هم ساده، خیلی ساده. ببینید من هر بخشی از داده هام رو الان ما داریم در مورد فایل ورد صحبت میکنیم. یه فایل ورد دارم، متن مصاحبه رو به ورد تبدیل کردم، وارد نرم افزار کردم، ایمپورتش کردم، اینجا جلوی من میخوام که کدگذاری رو انجام بدم. هر بخشی از داده رو میخوامش کد بدم، انتخابش میکنم، این حالت در سلکتش میکنم، این حالت هایلایت شده به من میده، هایلایت آبی. من میخوام تمام این قسمت این چند جمله رو بهش کد بدم، پس انتخابش میکنم. حالا چند تا راه داره برای این که من کد به این متن بدم. دوباره مثل این پورت کردن چند تا مسیر داره، هر مسیری که راحت هستین با همون عادت کنید. مسیر اول اینه که شما روی این قسمتی که هایلایت شده، این قسمتی که انتخابش کردین، کلیک راست بکنین و اولین گزینه، چون تولباری که براتون باز میشه، اولین گزینه یعنی گزینه وید نیو کد رو روش کلیک بکنید. پس این اولین مسیر. یه مسیر دیگه وجود داره که شما متنی که انتخاب کردین از این بالا آیکون های میانبر استفاده بکنید و اولین گزینه از سمت چپ کد ویت نیو کد دقیقا همونه و Alt W برای کسی که با کیبورد کار میکنم. پس در واقع این سه روش وجود داره. خب قاعدتا ساده ترینش اینه که شما روی این آیکون میانبر بزنید. خب ولی من اول از در واقع مسیر اول شروع میکنم، هر بار کدگذاری رو با مسیر بعدی پیش میدم. پس من میتونم انتخاب بکنم، کلیک راست بکنم، وید نیو کد رو بزنم، این پنجره برای من باز میشه. این پنجره رو خیلی زیاد تو نرم افزار باش کار سرکار دارید دیگه، یعنی دفعه می شما هزار تا کد میدین، از این هزار تا حداقل 500-600 تاش نیو کدن. پس این پنجره باش خیلی دیگه عادی میشه براتون. چه قسمت اول کادر اولی که براتون هست، شما میتونین کدی که ما داده بودیم، چند نفر با هم بزنیم که چند نفر بودیم، در واقع ویزیت گروهی دیگه، درسته؟ میرسم ویزیت گروهی بیمارا. ببین من اینقدر توضیح دادم که دیگه الان کسی از من نمیپرسه این ویزیت گروهی از کجا اومد، این کد از کجا اومد. ببین ذهن یکی از دانشپذیرا تمام کارگاه درگیر شده بود که این از کجا اومد، برای همین من این توضیحاتو براتون قبلش دادم. پس این هم مثال دیگه، شما میتونید روی پروژه خودتون این هفته کار بکنید با همین آموزشی که دارم بهتون میدم. این کالر اینجا، رنگ هایی که میتونه انتخاب بکنید، دیفالت نرم افزار آبیه، فکر میکنم برای شما هم همین دیفالت باشه. شما میتونید این رنگ ها رو تغییر بدید. این رنگ ها فقط زیبایی بستری به کار شما نمیده، توی سرچ هاتون کمکتون میکنه. شما میتونید با مبنای رنگ کتون انتخاب بکنید، توی مکس مپتون، توی نقشه ها و مدل های مفهومی، روی مدل های میله ای، نمودار های میله ای که بهتون میده، نمودار های دایره ای که بهتون میده و توی خروجی هایی که نرم افزار بهتون میده میتونه کمکتون بکنه، هم به لحاظ بصری در واقع زیبایی بصری داره، همین که تو تحلیل هاتون با همین رنگ ها میتونید به مخاطب در واقع، یعنی مخاطب بهتر متوجه اون در واقع مسیر کدگذاری شما و انواع کدگذاری شما میشه و در واقع خود مسیر کد گذاری تو نرم افزار هم بهتون کمک میکنه. اینا رو بعد بهتون میگم یکی یکی. پس از الان عادت بکنید که برای هر کدی یه در واقع رنگی رو حالا مخصوص خودش انتخاب بکنید. من مثلا این رنگش رو تغییر میدم. از من میپرسه که میخوای دیفالت رنگ دیفالتت برای همه کدهای جدیدی که الان وارد میکنی همین رنگ باشه. اگر این تیک رو بزنید دیگه از این بعد به جای رنگ آبی برای من رنگ بنفش رو در واقع به عنوان رنگ دیفالت نرم افزار در نظر میگیره که من اینو انتخاب نمیکنم، ولی شما میتونید این کار رو انجام بدید. و گزینه بعدی نوشته use color of parent code، یعنی این رو این رنگ رو برای parent code هم انتخاب کن. این مال زمانی که شما کدگذاری رو پیش بردین، ساب کد و کد و اینها داریم، یه parent code هم حالا در واقع دارین و داره از شما میپرسه که الان این رنگ رو تغییر دادی، من parent code هم به همین رنگ تغییر بدم یا نه. پس شما این مربوط به بعد، ولی بدونید که این کاری رو داره. یه کادری داره کد ممو. ببینید شما همینجا همزمان که دارید اینا ویژگی ورژن‌های جدیدترین هم افزار مثلا تو ورژن 10 اینا نداشته میشه که شما همزمان که دارید کد میدید به اون بخش از متنتون میتونید یک ممو. ممو یعنی یادداشت. یادداشت من محققه هر چیزی میتونه باشه، چه یادداشت علمی چه یادداشت حتی یادآوری. فکر کنید دفترچه یادداشتتونه روی متن اون موقع در واقع پرینت میگرفتیم متن مصاحبه رو، بعد با خودکار کدگذاری رو انجام میدادیم دیگه. میتونید کنارش در واقع یادداشت بنویسید. دیگه نیازی به دفترچه یادداشت ندارید، همینجا میتونید یادداشتتون رو بنویسید. پیشنهاد من اینه که بگذارید در واقع مموها رو در واقع روی تب ممو و اون مسئله که بهتون آموزش میدم یاد بگیرید، ولی این رو هم بدونید وقتی جلوتر میرید خیلی متبهرتر میشید، حرفه‌ای‌تر میشید، همینجا میتونید روی هر کد هر یادداشتی بزنیدتون هر چیزی بزنید. من هر چیزی بخوام میتونم اینجا بنویسم، هر چیزی بزنیدتون به عنوان یادداشت مینویسید و میتونید روی اون سیگمنت کد سیگمنت، یعنی اون بخشی که کد گذاری شده، یعنی این چند جمله منظوره کد سیگمنت، این چند جمله ای که اینجا هایلایت شده برای اینها، برای این چند جمله نه برای کد، برای این چند جمله همه کامنت بذارید. یادش شما دیگه، بازم هر چیزی ممکنه بنویسید. مثلا من بگم برای خودم بنویسم یادم باشه که مثلا هر جایی مورد بود مثلا همین کد رو بزنم، یا برای خودم یادش می‌نویسم مثلا یادم باشه با این مصاحبه شونده یه مصاحبه دیگه یه قرار دیگه بذارم، مثلا چند سوالی که بپرسم این چند تا جمله مصاحبه شونده یه سوال دیگه توی ذهن من محقق ایجاد کرده و من می‌خوام راهنمای مصاحبه‌ام رو تکمیلش بکنم یا تغییرش بدم. پس نیازه که برم با مصاحبه شونده اول دوباره مصاحبه کنم. اینجا برای خودم یادداشت به کامنت می‌نویسم و اوکی رو که روش بزنم این کد ایجاد میشه. ببینید به تمام این بخشی که من انتخاب کرده بودم رو به روش توی پنجره داکیومنت بارزه یک کد نمایش داده میشه، نوشته که این کد توسط چه کسی میبینید، در چه تاریخ این پایین کارت رو پایین میبینید، وزنش که براتون توضیح دادم صرف که وزن دیفالت نرم افزاره وقتی مرورگر موضوع میدهید روش، و داره میگه که در چه تاریخی چه سالی چه روزی چه ماهی چه ساعتی چه دقیقی توسط چه کسی ایجاد شده. این به خصوص برای افرادی که کار تیمی انجام میدن خیلی خیلی به دردشون میخوره. و حتی برای خودتون ممکنه من یه وقتی یه کدی رو وارد بکنیم و یادمون بره اون واضح زمانی رو، اگر یادمون بیاد مثلا تو اون تاریخ بوده تو اون روز بوده اون بود من کجا بودم تو چه شرایطی بودم، ممکنه که اون وقت یادمون بیاد که چرا من این کد رو اصلا به این بخش از متن دادم. و بلافاصله کد میاد تو پنجره کد سیستم براتون نمایش داده میشه. اگر من اینجا که کنم میبینید این قسمت از حالت هایلایت خارج میشه. اگر میخواییم ببینید که این کد به کدوم قسمت از متنتون داده شده، میان روی این در واقع پنجره داکیومنت بارزه سمت چپش اونجایی که عنوان کد نوشته شده، اگر روش کلیک بکنید اون قسمتی که این کد بهش داده شده یعنی سیگمنت براتون هایلایت میشه و شما متوجه میشه که آها مثلا من به این چند جمله این کد رو دادم، چون در حالت عادی متوجه نمیشه. الان من میخوام بگم که من در واقع کد بعدی رو وارد بکنم. خواستم یه چیزی بگم اینم نمیشه. الان در واقع اینو میشه بهش بگیم نقض رازداری. من بار اول کلیک راست کردم، پس من میتونم الان کلیک راست کنم ببینم کد رو بزنم. میتونم این قسمتی که میخوام کد بهش بدم انتخاب بکنم و از در واقع این آیکون های از در واقع آیکون های میانبری که این بالا تو 50 داکیومنت برده هست کد بیت نیو کد رو انتخاب بکنم، یعنی روش کلیک میکنم دوباره همون پنجره برای من باز میشه. من میگم نه دراز داری، واقعا این کد هایی که میگم به عنوان مثال خیلی مهم نیست که حتما دقیقا همون باشه، همون شکل میتونم رنگش رو عوض بکنم و اوکی رو میزنم. ببینید یکی از کاربردهای این رنگ ها اینه که رنگ هایی که انتخاب میکنید کد ها با هم قاطی نمیشن. اگر شما تمام کد ها رو با رنگ دیفالت نرم افزار بزنید، تمام اینا رنگ آبی میشن، رنگ بنفش میشن. و شما ممکنه که به یه جمله اگه روش های کدگذاری بدونید، ما کدگذاری همزمان هم داریم، کدگذاری همپوشان هم داریم، این کدگذاری که ممکنه یک جمله یا همین قسمتی که من هایلایت کردم 3 تا 4 تا کد بگیره، بعد 3 تا 4 تا کد اینجا نمایش داده بشه پشت سر هم با یه رنگ و این تشخیص دهیم که این کد مربوط به کدومه و برای شما سخت میکنه. این یکی از کارهای رنگ، این در استفاده از رنگ‌های متفاوت یکی از کارهای ساده‌ترین کارهایی هاشه. و خب برای بیمار استفاده ببینید، من اگر بخوام مثلا به کل این پاراگراف کد بدم، میتونم از این ستون پاراگراف ها هم استفاده کنم. 1 2 3 که نوشته شماره پاراگراف ها رو نوشته، من اگر روی مثلا سه بزنم کل این پاراگراف رو برای من هایلایت میکنه، خب کار من مقدار ساده تر میشه و من دوباره میتونم اینجا احساس سردرگمی بنویسم و بعد روی همین قسمتی که هایلایت شده هم احساس سردرگمی بود و هم احساس در واقع عدم آرامش. پس من میتونم اینجا بنویسم عدم آرامش. ببینید وقتی که من با همون رنگ دیفالت نرم افزار روی این همین در واقع چند تا جمله رو پاراگراف 2 تا کد میدم، یک کد گذاری همزمان دارم انجام میدم، وقتی رنگ بندیش رو با همون دیفالت میذارم، این رنگ ها با هم دیگه چون هم رنگ هستن این ممکنه به یه مقدار باعث گیج شدن محقق باشه. پس میتونید اینجا این موضوع رو هم لحاظ کنید. ببینید من میتونم یه در واقع کار دیگه انجام بدم تو کدگذاری، مثلا این بخش رو انتخاب بکنم. خب اینا روش های مختلف کدگذاری دارم بهتون میگم، تو تمام داکیومنت ها همین مسیرها، همین مسیرها من در واقعی دارم همه رو بهتون میگم که بدونید انواع مسیرهای کدگذاری داریم. میتونم همین قسمتی رو که کد در واقع انتخاب کردم در واقع به نرم افزار دستور میدم که این قسمتی که من هایلایت شده الان هایلایت کردم، این سیگمنت رو برای من تمام با همین جمله بندی کد بده. خب بذاریم احساس میکنیم مثلا خیلی شروع خود باز بهتر روی این آیکون که بزنیم همون جمله رو براتون عوض میخوام توی قسمت هایلایت رو استفاده میکنم. توی قسمت این در واقع هایلایت کدینگ رو روش کلیک میکنید، هر قسمتی رو که میخواین براتون هایلایت میکنه با همون رنگی که انتخاب کردید، یعنی رنگ قرمز، آبی، سبز، هر رنگی که میخواین انتخاب استفاده میکنید. مثلا من رنگ آبی رو میزنم، اون قسمتی که من انتخاب کردم و هایلایت کرده بودم، خودم سلکت کرده بودم برای من با این در واقع آیکونی که شکل ماژیک هایلایتره، برای من در واقع تمامش رو با رنگ آبی کدگذاری میکنه، یعنی هایلایتش میکنه با رنگ آبی و کد هم بهش میده رنگ آبی. این به چه درد ما میخوره؟ ببینید بعضی وقتا دیدیم وقتی ما داریم یه متن رو میخونیم به قسمتی به نظرم خیلی مهمه، اون هایلایتش میکنیم که بعد وقتی برگشتیم دوباره مرور بکنیم و اون رو بخونیم روشو ممکنه فراموش کنیم، ممکنه یادمون بره. تو کدگذاری هم یه وقتایی شما یه متنی، یه بخشی از متن رو از داده هاتون رو میخونید، مطالعه میکنید، مثلا مطالعه شونده یه چیزی گفته، تو اسنادتون یه چیزی رو میبینید که اون لحظه به نظرتون خیلی موضوع مهمیه و میتونه کد بگیره، ولی اون لحظه هیچ کدی برای اون بخش به ذهنتون نمیرسه. یعنی خیلی مهمه، مطمئنا میدونید که کد، ولی واقعا کدی به ذهنتون نمیرسه. پیش خودتون مثلا میخواید بگید که این باشه، من بعدا برم دوباره مثلا بهش فکر کنم، روش فکر کنم، یا اینکه برم مثلا یکم مطالعاتم بیشتر بکنم، شاید یه کد خوب برای این بخش پیدا کنم. هم میتونید در واقع هایلایتش بکنید به این شکل و وقتی که حواستون توی ذهن خودتون یه قرارداد بین، یعنی توی ذهن خود در واقع محققن که هر کدی که با رنگ آبی بود این هایلایت آبی بود، این یعنی اینکه من باید دوباره بهش مراجعه بکنم و پیگیری بکنم، یک کد خوب براش پیدا کنم و ریتریف سیگمنت رو کنم، در واقع پنجره ریتریف سیگمنت رو پیدا میکنم. اوکی، و بعد برمیگردیم. مثلا امروز من چیزی به ذهنم نمیرسه، مثلا روز بعد ممکنه که ذهنم بازتر باشه، بهتر بتونم مثلا کدگذاری انجام بدم و برمیگردم و اینها رو از این حالت هایلایت خارج میکنم و به جای این کد رنگ آبی هر کدی که لازمه بهش میدم. میدونین که کدها هم هر کدوم که بخواییم پاکشون بکنیم روی این کروشه‌ای که اسم کد هست کلیک راست میکنیم، به این من آوردم به این کروشه ها، به هر کدوم از این ها. من الان میخوام رنگ آبی این کدی که الان دادم رو پاکش بکنم. روی این کروشه کلیک راست میکنید، مرورگر موستون رو میبرید اونجا، کلیک راست میکنید، هم میتونید اینجا ویتش رو، وزنش رو که بهتون گفتم تغییر بدید و هم میتونید کامنت برش بذارید، کامنتش رو ادیت بکنید و هم میتونید اینجا دیلیتش بکنید. من دیلیت رو میزنم، از من میپرسه که میخوای حتما این رو در واقع دیلیت بکنی، اوکی رو میزنم و هست میشه. ببینید این کد از توی این داکیومنت هست شد. خب اینو دقت کنید برای اینکه حواستون باشه. دو تا یعنی نکته اینجا وجود داره، برای همین این در واقع دیلیتش کردم که اینو بهتون بگم. توی پنجره داکیومنت برزر وقتی یک کدی رو دیلیت میکنید، فقط از پنجره داکیومنت برزر دیلیت میشه، از پنجره کد سیستم هست نمیشه. اما برعکسش، اگر تو پنجره کد سیستم من الان این کد رو دیلیتش بکنم، هر تعداد کدی که تو پنجره داکیومنت برزر وجود داشته هم هست میشه. پس ترجیحاً حواستون باشه هر موقع میخواین کدی رو دیلیت بکنید، ترجیحاً از پنجره داکیومنت برزر باشه. چرا؟ الان من اینجا یه دونه کد فولو داشتم، ممکنه 4-5 تا تو داکیومنت های مختلف شما به تکرار میرسیم که بهش باید نظری برسیم، درسته؟ و اگر من بخوام مثلا فقط اینجا این کد رو حذف بکنم و از پنجره داکیومنت سیستم کار انجام بدم، اون کدهای دیگه هم که نمیخواستم هم حذف میشه. البته که اگر همون لحظه بفهمید نرم افزار در واقع آیکون آنتو داره، یعنی برمیگردونه به اون، مثلا اگر دیلیتش کردیم این اگر این اونجا رو بزنم دوباره اون کد بلور که حذف کردم برای من میاره. اگر همون لحظه مثلا هم افزار بود، اگر همون لحظه حواستون باشه و متوجه بشین اشتباه کردین، میتونید با کنترل Z برش کردین. اما اگر نرم افزار رو بسته باشین و بعد باز کرده باشین، ببینید ای من مثلا اشتباه این کد ها رو پاک کردم، دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید. پس حواستون به این موضوع باشه. ترجیحاً اگر میخواید کدی رو حذف بکنید، ترجیحاً از پنجره داکیومنت برزر اینا رو مرکز ذهنتون بکنید، چون خیلی بعداً دردسر براتون ایجاد میکنه. الان من همین کد بلو رو از پنجره کد سیستم میخوام حذفش بکنم. پس من یک کدی رو وارد کردم، الان این اصلا میخوام حذفش بکنم، میخوام تغییرش بدم، یا اصلا میخوام در واقع اشتباه بود این کد رو و به نظر من باید حذف بشه، خب نیازش نداره. تو پنجره کد سیستم هم میتونم روی اون کد همینجا این علامت زردی که می‌بینید حذفش بکنم. و هم برای اینکه اشتباه نشه، چون بعضی وقت بالا پایین میشه، ممکنه ما اشتباه کنیم، می‌تونید روش کلیک راست بکنید و دیلیت کد رو بزنید. می‌بینید هم از پنجره کد سیستم حذف شد، هم از پنجره داکیومنت برزر و چه اون داکیومنت. اگر 10 تا دیگه هم داشتم، هر 10 تا با هم اینجا حذف میشه. خب پس من میتونم دوباره در واقع کد هایلایت رو بهتون میگم. پس ما میتونیم هایلایت بکنیم، رنگای مختلف رو میتونیم انتخاب بکنیم. هایلایت یعنی متنی که فکر میکنیم مهمه، اینا یکی دیگه از مسیرهای کدگذاریه. ببینید اینجا حساب شماره داریم که 5 نفر بودیم، اصلا خوشم نمیاد، خیلی چیزا شاید میخوام در واقع محرمانه. پس در واقع داره حساب شماره 4 هم به بحث در واقع نقض رازداری اشاره میکنه، چون میگه محرمانه است، من صدام کردم ولی داره این اتفاق میفته. نقض رازداری رو من قبلا توی کدهام دارم، تو پنجره کد سیستم دارم، پس نیازی نیست که من دوباره نیو کد رو بزنم، دوباره اون رو در واقع تایپش بکنم و یه زمانی از من بگیره. میام چیکار میکنم؟ دو تا مسیر جردن جواب داریم، یعنی میتونم این متنی که الان انتخاب کردم، این خیلی مهمه، این خیلی به دردتون میخوره، یعنی تو مصاحبه سوم چهارم به بعد دیگه مدام از این روش استفاده میکنید، خیلی کمتر از نیو کد استفاده میکنید. خب من میتونم این قسمتی که انتخاب کردم و هایلایت شده بگیرم و بیارم روی کد نقض رازداری رهاش کنم. درگ اند دراپ. چه اتفاقی میفته؟ کد نقض رازداری رو بدونی که من میخوام دوباره تایپ بکنم برای این قسمت از متن میذارم. و فرکانسی نقض رازداری میبینید تو این ستون فرکانسی کد هاست. این ستونه تو پنجره کد سیستم سمت راستش. در واقع نقض رازداری الان فرکانسی شد دوتا، یعنی دو بار تا حالا بهش اشاره شده. وقتی تعدادشون بیشتر میشه در واقع اهمیت اون کد رو اون مفهوم رو در واقع داره نشون میده. یعنی تعدادش به عدد به در واقع اهمیت عددی نداره، اهمیت همون وزنی که بهتون گفتم داره نشون میده. همینطور در واقع این جمله، این دو جمله این بیمار، این مصاحبه شونده باز دوباره داره به ویزیت گروه بیمار اشاره میکنم که چند نفر بودیم، همه داخل بودیم. پس من میتونم دوباره همین کد ویزیت گروه بیمارانی که تکراریه برای این بخش از متن که سلکتش کردم بذارم. این بار میتونم از این ور، یعنی هم میتونید کد رو از اینجا انتخاب کنید بگیرید و روی اون بخشی که هایلایت شده رهاش کنید. میبینید بلافاصله ویزیت گروه بیماران اینجا براش در نظر گرفته میشه، یعنی در واقع ایجاد میشه و فرکانسی ویزیت گروه بیماران هم اضافه میشه. این درگ اند دراپ خیلی به دردتون میخوره، یعنی چون که کد ها هی تکرار میشه و شما باید به این تکرار برسید، به یه میزانی از تکرار که رسیدین بعد اونجایی که شما به اشتباه نظری میرسید، پس این خیلی به دردتون میخوره. یه مسیر دیگه‌ای برای کدگذاری هم وجود داره، یعنی در واقع که روش‌های مختلف کدگذاری این مسیرها هر کدوم به کارتون میاد. وقتی داریم کدگذاری می‌کنیم کدهای جنینی و درونی رو یادتون میاد، یعنی کدهایی که بعضی وقتا این کلمه یا عبارت یا اصطلاحی که خود مصاحبه شونده استفاده کرده، اگر سند اگه فیلم فرق نمی‌کنه، خودمون در واقع چون سند عین همون کلمه رو مثلا کد، یعنی کد از نظر ما خودش یه اصطلاح علمیه، یه کد، به خصوص وقتی که با کارشناسای یه حوزه، متخصصین یه حوزه مصاحبه می‌کنی، با اساتید یه حوزه مصاحبه می‌کنی، خب از تمام صحبتایی که می‌کنن در واقع از اصطلاح‌های علمی دارن استفاده می‌کنن که هر کدومشون خودش یه کد می‌تونه باشه. خب برای اینکه در واقع این کدها رو این بخش از بار بچسبونید به اون بخش از متن، مجبور نیستید دوباره وید نیو کد رو بزنید، دوباره اون کلمه رو تایپ بکنید. یه مسیر داره نرم افزار که مثلا ببین شما اینجا مصاحبه شونده داره میگه که ناراحت شدم، خب یا مثلا اینجا محرمانه است، خب من میخوام کلمه محرمانه به نظر من اصلا خودش کده، محرمانه بودن رابطه پزشکی ما تو اتاق معاینه مشاوره‌ای که بین پزشکی ما هست محرمانه است دیگه. مثال میزنم، یعنی این همون کلمه‌ای که مصاحبه شونده استفاده کرده رو میخوام کد بشه و نمیخوام دوباره بیت نیو کد رو بزنم، تایپش بکنم، محرمانه رو بنویسم، اوکی رو بزنم، کوین و هر حال چند ثانی از من زمان میبره. توی کد ها من تو کد سیستم همچین کدی ندارم. چیکار میکنم؟ دیلیت میکنم و تو تول باری که باز میشه گزینه دوم این ویو یا Alt و Alt این رو روش کلیک میکنم، میشه کد این ویو، یعنی کد زنده، کد جنینی، همون یعنی دقیقا این همون کلمه رو برای من کد میکنه با رنگ دیفالت نرم افزار. به این منده وقتی که روش کلیک میکنم همین کلمه رو بدونی که من تایپش بکنم برای من با رنگ دیفالت نرم افزار کد کرد و بلافاصله تو پنجره کد سیستم نمایش داده شد. میتونم برای این کار، برای کدین ویبو کلیک راست نکنم اون انتخاب کنم، میتونم از آیکون میانبرش استفاده بکنم. کدین ویبو اینجا آیکون میانبرش کنار کد وید نیو کد هم هست و در نتیجه میتونم مثلا در واقع یکی از این کلمه ها رو استفاده کنم، مثلا ناراحت شد، مثلا میخوام بگم ناراحت شد. ناراحت شدن افراد در واقع خودش کد کدین ویبو از آیکون میانبر نرم افزار استفاده میکنم، کد این ویبو و ناراحت رو همون کلمه رو برای من کد میکنم. بعضی وقتا ما میتونیم از ابزارهای بستری برای کدگذاریمون استفاده بکنیم، به خصوص دوستان مثلا وقتی شما مشاهده مشارکتی مشاهده دارید، مثلا پروتکل مشاهده دارید. من تو مثلا مشاهداتم حتی نوشته بودم توی یادداشت‌های توصیفی که بعد همونا رو تحلیل کردم، همون یادداشت میدانی محقق که بهتون گفتم یا میمه ها، توی پروتکل مشاهده هم نوشته بودم مثلا بیمار بلند شد و خشم و ناراحتی توی چهرهش مشخص شد، یعنی من به عنوان یک مشاهده گر ناراحتی و خشم بیمار رو توی چهرهش میدیدم، نه ابراز کرده نه مطرح کرده، یعنی زبان بنیاد نیست. متوجه این داده ای که من دارم الان اون چیزی که من دیدم و مشاهده کردم تصویری بصری اون رو میخوام کدگذاری بکنم و میخوام میتونیم از این در واقع آیکون ایموتیکود استفاده بکنیم. این ایموتیکود ها در واقع به شما یه سر استیکر ها رو توی پیام ها به خصوص پیام ها که تو شبکه های از در واقع سوشال میدیا استفاده میکنیم، از پیام رسانه استفاده میکنیم، خب این استیکر ها خیلی کاربردی، ولی خیلی وقت خود ما هم ناراحتی، خشم، خوشحالی، شادی، هر چیزی رو تایید و مثلا در واقع همین گزینه در واقع آیکون های استیکر های مثلا لایک و دیسلایک اینا همه خیلی کاربردی هستند. توی کدگذاری ها و توی تحلیل هامون هم میتونیم از این استیکر ها یا ایموتیکوت ها، توی نرم افزارشون میگیم ایموتیکوت ها، چیزی که در واقع احساسات افراد رو داره نشون میده، استفاده بکنیم. به خصوص افرادی که کدگذاری حسی و عاطفی دارن انجام میدن، تجربه زیسته افراد رو مورد مطالعه قرار میدن، میگم مشاهده دارن میکنن، میتونن از این ایموتیکوت ها استفاده بکنن. مثلا من میتونم این قسمت از صحبت های مصاحبه شونده که داریم که خیلی ناراحت شدم، من مشکلمو گفتم ولی همه توی اتاق بودن و همه فهمیدن و من خیلی ناراحت شدم، میخوام بگم که علاوه بر کوتاهی دیگه که این جمله ها میگیره، من به عنوان محقق میگم من در اون لحظه وقتی مصاحبه شونده داشت صحبت میکرد تو چهره مصاحبه شونده اون ناراحتی رو هم دیدم. میخوام روی این موضوع تاکید بکنم، یعنی حس خودگذاری حسی میخوام انجام، حس اون مصاحبه شونده هم من در واقع مطرحش بکنم، روش تاکید بکنم تو گزارش کیفی نهایی. و برای اینکه اینو فراموش نکنم میتونم از ایموتیکوت ها استفاده بکنم و مثلا از استیکر ناراحتی استفاده بکنم، بگم خب این بخش از صحبت مصاحبه شونده با این استیکر ناراحتی دارم نشون میدم، یعنی حس مصاحبه شونده هم اینجا تو تحلیل ها مهمه. پس ما از ایموتیکوت ها هم میتونیم توی کدگذاری هامون استفاده بکنیم. بریم یه سند دیگه هم بیاریم، این بار از این قسمت، از قسمت در واقع چه ایمپورت روی چون فایل سند در واقع فایلی که میخوام بیام فایل ورده از روی آیکون تکست پی دی اف در واقع کلیک میکنم روش، سند دوم وارد میکنم به محض اینکه سند دوم وارد میکنم میاد در واقع بالای سند قبلی قرار میگیره و به هم بلافاصله در واقع سند جدید کل متنش برای من نمایش داده میشه. اینجا هم چند تا کدگذاری انجام بدیم. الان مثلا این جمله تمایل به ویزیت انفرادی، ما تمایل به ویزیت انفرادی رو داشتیم نداشتیم، پس میتونم کد نیو کد رو بزنم برای تمایل به ویزیت انفرادی بنویسم، ببینید دیگه تکرار میشه. خب آدم دوست نداره، من دوست دارم که صحبت میکنه در واقع نقض رازداریه، من میشونم نقض رازداری رو جرگ انجراف کنم، تمایل به ویزیت انفرادی رو این بیمار هم بهش اشاره کرده، پس من تمایل به ویزیت انفرادی رو اینجا هم جرگ انجراف میکنم. خب حق بر خلوت رو اینجا ما داریم، جام کلیک راست بکنم از این مسیر برم و به این کد رو بکنم حق بر خلوت. خب ببینید که ما سند اولمون، داکیومنت اولمون 4 تا کد داره، این فریکونسی رو تو 50 داکیومنت سیستم ببینید، این فریکونسی ستون فریکونسی و 10 تا هم سند اول. خب من دارم کد سیستم رو چک میکنم و میبینم که خب این سندی که اینجا باز دارم، ببینید ما الان 2 تا سند، شما دفعه 40 تا مصاحبه، 40 تا داکیومنت باز کردیم، کدگذاری کردیم. الان وقتی دارین این کد سیستم رو نگاه میکنیم، میخواییم مقوله بندی رو انجام بدین، مثلا این علامت این استیکر رو میبینه و با خودتون میگین که خب این رو تو کدوم سند بوده، منظورم چی بوده، یعنی چه صحبت هایی بوده، شاید فراموش کرده باشین. چطوری این رو پیدا بکنم؟ بگردم دونه دونه توی داکیومنت ها یکی یکی بگردم ببینم که این کد کجاست. خب اگر این کار رو قرار بود ما انجام بدیم که دستی انجام میدادیم. یه ویژگی داره نرم افزار که پنجره ریتریت سیگمنتش، من این داکیومنت دوم بازه و این کد که شکل در واقع استیکر ناراحتی رو من توی این داکیومنت ندارم و نمیدونم تو کدوم داکیومنت و کجای داکیومنت. وقتی میخوام پیداش بکنم چیکار میکنم؟ میام تمام داکیومنت هام رو اکتیو میکنم چون نمیدونم تو کدوم داکیومنت من این کد وجود داره. میخوام بازیابی بکنم کد رو، بگردم پیداش بکنم. در عرض چند ثانیه اکتیف کردن کتا به این شکله. وقتی که روی هر داکیومنتی مرورگر موستون رو ببریم، یه دایره کوچیک خیلی کوچیک سمت چپش هست نوشته. وقتی مرورگر رو میبریم مثل اکتیویت. میتونین روی همین کلیک بکنین. میتونین هم کلیک راست بکنین و توی تول بار اکتیویت رو بزنین. الان چون اکتیویت در واقع دی اکتیویت رو میزنین. من در واقع دی اکتیویش میکنم. و میتونین هم کنترل رو بگیرید. در واقع دکمه کنترل رو بگیرید و روش کلیک بکنید به اون داکیومنت و به این شکل. پس سه روش داریم برای اکتیو کردن که راحت ترینشون همینه. این در واقع دایره کوچیکی کنارش هست سمت چپش. پس من هر دو تا داکیومنتم رو اکتیو میکنم و اون کدی که میخوام بگردم پیداش بکنم ببینم کجاست، اون رو هم اکتیو میکنم تو پنجره کد سیستم. به این شکل اکتیوش میکنم. برای من تو پنجره ریتریف سیگمنت رو ببینید بلافاصله در عرض چند ثانیه است. من دارم آموزش میدم شما کار عادت بکنین انجام بدین در عرض چند ثانیه. به من اون سیگمنتی که من این کد رو بهش دادم نمایش میده و داره میگه توی سند، ببین اینجا به من میگه توی سند اول پوزیشن پنجم این کد رو دادی. خب که پوزیشن توی این سند منظور پاراگرافه، ولی ممکنه تو سندهای مختلف مثلا خط باشه جمله باشه. و شما به محض اینکه ببینید اینجا که برای من پیداش کرده، ببینید من به متن کلیک میکنم میاد تو مرورگر در واقع سند توی داکیومنت بورد نمایش میده. ببینید من روش کلیک میکنم بلافاصله همون در لحظه اون کد رو هایلایت شده میبینید، حتی مشخص که از کجا تا کجا تو این کد رو دادی به من نمایش میده. پس من اگر کدی رو میخوام پیدا بکنم مسئلهش اینه که داکیومنت ها اگر نمیدونم تو کدوم داکیومنت ها همه رو اکتیو میکنم تو پنجره داکیومنت سیستم، بعد میام اون کدی که دارم دنبالش میگردم اکتیو میکنم بلافاصله تو پنجره ریتریو سیگمنت نمایش میده به من و من روی اون همینجا میتونم در واقع تغییرات ایجاد کنم. میتونم روش کلیک بکنم که برم سند اصلی تغییرات رو ایجاد کنم. بلافاصله سند رو برای من باز کرد، نمیخواست بگردم نه این به کاغذ این برام بکنم و هیچ. در عرض چند ثانیه هر کدی رو که بخوایم براتون نمایش میده. مثلا من همین الان کد محرمانه هم اگر اکتیوش بکنم اینم برای من پیدا میکنم. خب و محرمانه هم برای من پیدا کرد، هم کدی که اکتیوش کرده بودم و به من سند اول دوباره باز کرد و نمایش میده. پس این هم از پیدا کردن یا بازیابی کردن اسناد توی نرم افزار مکسکیدیه. یه فایل پی دی اف هم لطفا وارد بکنید. فایل پی دی اف هم دقیقا از همین قسمتی که ایمپورت میکنیم برای تکست و پی دی اف میتونیم بیاریم. از این آیکون در واقع میانبر پنجره داکیومنت سیستم ایمپورت داکیومنت رو میزنیم، فایل پی دی اف رو وارد میکنیم. فایل پی دی اف هم دقیقا به همین شکله. فایل پی دی اف هم دقیقاً به نفاصله به محصه این که من فایل پی دی اف رو وارد کردم میاد یه پنجره داکیومنت بارزه به من نمایش میده متنش رو. حالا تو ورژن‌های قدیمی نرم افزار باید یکی یکی صفحه به صفحه می‌زدیم، الان اینجا می‌تونید کل فایل رو متنش رو ببینید. فایل پی دی افتونم اگر الان دیگه تقریباً اکثر فایل‌های پی دی اف انگلیسی که اصلا از اول مشکلی نداشت، فایل فارسی بعضیاشون چون اسکن می‌شدن یا به روش‌های پی دی اف می‌شدن که امکان کپی کردن نداشتن، توی نرم افزار حروفشون به هم می‌ریخت. اکثر در واقع فایل‌های پی دی اف الان دیگه به هم نمی‌ریزه. یعنی من می‌تونم این جمله رو مثلا صاحب‌زارانه ببین اضافه شدن زارانه صاحب نسق من می‌خوام مثلا یاد همین مصارعه‌گران رو فکر میکنم این فایل از اون فایله یکی به همه ایستاده چک میکنم. ساعت نسخ میخوام کدینگ ریو بشه. یعنی دقیقا این همین کلمه رو میخوام کد بهش بدم. میبینید به هم میریزه. یه سری از فایل ها هستن این فایل قدیمیه. فایل پی دی اف فارسی الان دیگه اکثرشون مشکل رو ندارن. پس اگر این مشکل رو داشتین مشکل از فایل پی دی اف نرم افزارتون مشکلی نداره. بگم این فایل قدیمیه. اگر اسکن فایلتون، اگر عکس فایل پی دی افتون، اگر فایل قدیمی پی دی اف شده قدیمیه، فقط توی کدین ویو دیگه مثل در واقع نمیتونید از کدین ویو استفاده بکنید چون فایل پی دی اف تو اکثر فایل پی دی اف مشکل الان نیست. ولی دارم میگم که اگر فایلتون این شکله کدین ویو رو نمیتونید استفاده بکنید بنابراین، ولی برای بقیه مسیرها همش در واقع به همون شکلی که تو فایل ورد مثلا ببینید من یه جمله رو انتخاب میکنم همینجوری به عنوان مثال چند تا جمله است میخوام بگم اینا همش یک کد داره به من میده. خب انتخابش میکنم بیت نیو کد رو میزنم میزنم بهره برداری خانوادگی یه رنگ برش انتخاب میکنم اوکی رو میزنم به همون برای من کد داده میشه. تو فایل پی دی اف دقیقا به همون شکل میتونم هایلایت بکنم یه بخشی از متن که به نظرم مهمه با هر رنگی که فکر میکنم یعنی خودم انتخاب میکنم و اون قسمت رو با همون رنگ برای من هایلایت میکنه آب توضیحاتی که براتون دادم یا درگ اند دراپ میتونید بکنید و همون شکلی که توی فایل ورد هست. پس فایل پی دی اف فایل ورد دقیقا شبیه همان یک تفاوت کوچیک بعضی از فایل های پی دی اف دارن که مربوط به کدینگ ویوه که اکثرا الان ندارن. اگر فایلتون توضیحی که دادم تفاوت موارد بود دیگه مجبورید که تمام کدها رو خودتون وارد بکنید. در غیر این صورت به همون شکلی که توی فایل ورد هست کد ویو هم جواب میده. فایل عکس رو میذاریم برای جلسه آینده که جلسه آینده اول جلسه آینده چون اونم هیچ آموزش خاصی نداره دقیقا همینه که براتون توضیح دادم. اول جلسه آینده حالت یه مروری باشه برامون. فایل عکس رو میذاریم برای جلسه آینده و فایل صوتی ویدیویی و بقیه آموزش هایی که مربوط به جلسه آینده است. خب ما یه 10 دقیقه بیشتر موندیم به خاطر ما زمانی که از دست دادیم. من ببینم تو پاروچت اگر سوالی داریم. خب دوستان اگر سوالی ندارین من چند تقریبا 3-4 دقیقه وقت میذارم اگر سوالی دارید تو پاروچت بنویسین. اگرم که نه کارگاه امروز رو تموم بکنیم. من تو گروه ایتا هستم هر سوالی براتون پیش اومد اگر تو نصب نرم افزار تو گروه بپرسید حتی اگر من هم نتونم کمکتون بکنم. خب دوستانی که بیشتر با نرم سیستم ها با نرم سیستم کامپیوتری آشنایی دارن کمکتون میکنن. یعنی همه به هم دیگه هم افزایی کنیم و کمک کنیم به هم دیگه. اگر سوالی دارید بپرسید من در خدمتتون هستم. دوستان این مواردی که امروز آموزش دادم خیلی ساده بود ولی هی تکرار میشه. یعنی برای فایل صوتی فایل ویدئویی بخشش متفاوته بقیش رو باید شبیه همینات و بعد جلسه آینده هم خواهیم خروجی ها رو کار کنیم نموها رو کار کنیم 3 ساعت تمام جلسه آینده که از اولش کار با نرم افزار. برای همین پیشنهاد هم اینه که ترجیحاً تو این هفته تمرین کنید با نرم افزار چون جلسه آینده براتون خیلی سخت میشه. بله فایل استایتر رو اگه تو گروه نفرستادم لطفا به من یادآوری کنید که براتون بفرستم. هر فایلی هر چیزی که توی آموزش ها میگم که مثلا براتون میفرستم اگر فراموش کردم به من یادآوری کنید لطفا تو گروه میفرستم براتون. بابت این چند دقیقه تاخیرم که پیش اومد من عذرخواهی میکنم. واقعا عجیب بود فایل ها دیدین حجم زیادی هم نداشتم ولی نمیدونم چرا که ایتا نمیتونستم بفرستمشون. خب دوستان اگر سوالی ندارین کارگاه امروز رو تموم میکنین. خسته نباشین همگی. امیدوارم که کارگاه براتون مفید بوده باشه. اگر گرفتگی صدا مزیتتون که ازتون عذرخواهی میکنم و تا جلسه آینده اگر نرم افزار نصب نکردید حتما نرم افزار نصب بکنید و ترجیحاً با یه مثلا با موبایلتون وارد کارگاه بشین جلسه آینده حتما و تمام آموزش ها رو همون لحظه که من آموزش میدم در واقع شما هم انجام بدید. من برای همین فایل ها براتون میفرستم که شبیه هم باشه مشابه هم باشه فایل ها. یه فایل ویدیویی و فایل صوتی هم قبل از کارگاه هفته آینده براتون میفرستم دیگه مشکل امروز هم پیش نیاد. من فراموش کردم دیشب براتون بفرستم اون فایل های امروز. خب دوستان خسته نباشید. امیدوارم که هفته خوبی پیش رو داشته باشید. تا جلسه آینده خدا نگهدار.